اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. خب سلام رو پیچوندید، نگفت من نشدم جواب سلام رو. خب واجبه برای خودتون میگم، من مشکل ندارم. خدمت شما عرض بشم که تسلیت عرض میکنم شهادت دو شهید بزرگوار محور مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و محضر شما. امروز هم روز تشییع و تدفین این بزرگوار هست. شاید بگم بی ربط به امنیت قضایی هم نباشد. حالا وقتی نکاتم رو عرض میکنم خودتون قضاوت خواهید فرمود. خب باعث افتخار این که باز دوباره در دانشگاه خدمت شما هستم. یه 7-8 سالی میگذره و همین شهید بزرگواری که عکسش الان بیرون دیدم دفعه قبل ما رو فکر می‌کنم دعوت کرده بودن. حالا سال‌ها گذشته و هنوزم که هنوز معتقدم به حرفایی که 8 سال پیش اینجا زدم راجع به امنیت غذایی، هرچند گذر زمان می‌گذره به ضرورتش بیشتر داریم پی می‌بریم. آروم آروم الحمدلله جوری شده که الان دیگه آرام بین مردم امنیت غذایی و ضرورتش داره جا میفته. مسئولینی که تا قبلش خیلی هم تو این فضا نبودن میریم دارن توییت میزنن و بحثاشو مطرح میکنن. خوب شاید بپرسید حالا ارتباط تو به امنیت غذایی چیه؟ ما به صورت تخصصی در حوزه حکمرانی کار میکنیم و کسی نمیتونه راجع به حکمرانی حرف بزنه و پیش از آن که بتونه مسئله امنیت رو حل کرده باشه. یکی از شقه‌های مهم امنیت غذاییه. هیچ نیازی به صحبت کردن در مورد ضرورتش نیست، اینجا همه مستحضرین زیره به کرمان بردنه. خب نگاه من به کشاورزی همون حرفایی که 7-8 سال پیش در دانشگاه زدم. معتقدم اجحاف بسیار زیادی به کشاورزی در کشور ما داره صورت میگیره و هرگز اونطور که شاید و باید قدرش دانسته نشده. خود شما باید کاری بکنید تا مردم متوجه این ضرورت بشن و مجامع علمی ما مهمتر رو بفهمن. اساساً معتقدم همون روند طبیعی که شکل گرفته در مورد عصر کشاورزی و بعد صنعت و بعد این عصر جدید، پلکان طبیعی هم همینه. یعنی اگر زیر ساخت حوزه امنیت غذا و کشاورزی درست نشه، صنعت شما هم شکل نمیگیره. یعنی صنعتی خواهید داشت که به کوچکترین ضرباتی سقوط خواهد کرد. علت اصلی سقوط شوروی نیازی بود که به گندم پیدا کرد و غربی ها قبل از اونها فکر کرده بودن. اگر امروز می‌بینید روسیه اینقدر تو بحث خودکفایی محصولات اساسی پیگیره، به خاطر اون تجربه تلخی که از گذشته داره. در مورد هند هم همینطوره و مثال‌های فراوانی که حالا خیلی موضوع بحثش نیست، من به وقتش حتما خدمت شما نکات رو عرض خواهم کرد. خب این جلسه بسیار تخصصی در مورد این مسیر فرصت طلایی که برای جمهوری اسلامی به واسطه جنگ روسیه با اوکراین به وجود اومده و درگیری ناتو و روسیه به وجود اومده و اگر این فرصت رو قدر ندونیم، همونطور که الان می‌بینیم خیلی سریع با آمدن ترامپ اختلافات امریکا و روسیه داره کنار گذاشته میشه و امریکایی‌ها دارن به نفع روس‌ها تصمیماتی میگیرن، این پنجره به روی ما بسته میشه. اینجور مسائل خدمت شما عرض بشم که مسئولانی میخواد که سرزرب تصمیم بگیرن. یک فرصت برای کشور فراهم میشه، ممکنه 100 سال دیگه همچین چیزی فراهم نشه. یک پنجره باز میشه، تو اون فرصت باید استفاده کرد. امروز بیشتر شما عزیزان متوجه دلیل کرنش ها و سکوت خدمت شما عرض بشم روسیه در مقابل ترکیه خواهید شد. چرا در مقابل ترکیه ها کوتاه میان و کنشگری که آنچنان باید داشته باشن ندارن، هواپیماشون رو زده، درگیر شدن، سفیرشون ترور شده، اما متاسفانه اتفاقی باید بیفته نیفتاده. دلیلش نگرانی از همین حیثه. و فرصت هایی است که جغرافیا و ژئوپلیتیک ترکیه برای او فراهم آورده و ازش بهره نمیبره. اما طور که ما هم یه فرصت های ژئوپلیتیک داشتیم داریم و دونه دونه شونو غربیا و دشمنانمون دارن از کار میندازن و خونسا میکنن. اینو دقت کنید. اثری که امروز مثلا تنگه هرمز داره کمتر از اثری است که 30 سال پیش داشته. جزایر سگانه هم همینطور. نمیگم اثر ندارن. مهم من هرمز کماکان واقعا نقاط استراتژیک، اما دشمن اینا رو داره دور میزنه. یا اگر شما میبینید چطور چینی ها دارن دست و پا میزنن برای اینکه بتونن تنگه مالاگا رو رد بکنن و از پاکستان به آبهایش اقیانوس هند وصل بشن، به خاطر نیازمندی دارن، نیازمندی که اینها به آمریکایی‌ها دارن در تنگه مالاگا، که هر بار هر لحظه آمریکایی‌ها اگر این تنگه رو ببندن چین به خاک سیاه خواهد نشست. خب این جنگ کماکان ادامه داره و هیچ کس هم به هیچ کی رحم نمی‌کنه. ما هم بهتون بگم از این قاعده مستثنا نیستیم. این نیست شما فکر کنید مثلا روسای و چینی‌ها برای ما الان باشه چشبرون مونن و مثلا اون چیز ویژه، نه، اونا هم نگرانی خودشونو دارن. اینو بر من قطعی است، الان هم نمیگم، سالها دارم عرض میکنم که روسیه یک ایران ضعیف در جنوب خودش میخواد، یک ایران قدرتمند در جنوب روسیه برای روس‌ها مطلوب نیست. فکر نکنید اینو، فکر میکنم مثلا الان ما دارن ما قدرتمند بشیم، نه، ضعیف که برای روس‌ها تبدیل به رقیب نشه و نه اونقدر ضعیف که دست غربی ها بیفته. یک طیفه، یک چیزی رو وسط اینا لحاظ میکنه. خب در رابطه با چینی هم همینطوره. چینی هم نیازمندی جدی به انرژی دارن، بسیار نگران کنشگری های نظامی محور مقاومت هستن که یه وقت امنیت انرژی رو برای چینی ها به خطر نیفته. یک بار دیگر واقعی مثل ماجرای آرامکو تکرار نشه که یمنی ها در یک روز نیمی از تولید نفت عربستان رو از بین بردن. خب چینی هم نگرانی های خاص خودشون هست. خب کشور ما از قدیم الایام، من توی موضوع میخوام صحبت کنم ولی عرض کردم راجع به ضرورت امنیت غذایی، چه میدونم اهمیت دانش کشاورزی برای من، حداقل اصلا تردید نکنید، عرض کردم صحبت 10 سال پیش هم هست بیدوش. کشور ما از دیرباز به خاطر موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی خودش که شمالش دریا و شمال اون دریا قطب سرما و جنوبش باز اقیانوس، محل تردد جهانی بود. حتی انسانشناس ها میگن زمانی که هوموساپینس ها یا بشر اولیه اجداد ما از آفریقا 300 هزار سال پیش میگن اینا به وجود اومدن، در افریقا بودن و کوچ کردن، وقتی تونستن صفحه عربستان رو رد بکنن، اولین جایی که قرار گرفتن از اونجا پخش شدن بازم ایران بوده. یعنی بشری که اون موقع نه مثلا فناوری داشته بتونه کشتی سازی کنه و بخواد از اقیانوس رد بشه و نه خدمت شما اصلا توانایی رو داشته از دل بیابون‌ها، اومده از کنار همین رشته کوههای ایرانی در واقع رد شده. خوزستان هم بستری بوده، شرایطی داشته که با یک کوچ خیلی کوتاه شما میتونید دما رو تنظیم بکنید، یعنی خیلی سریع میتونید توی کوه‌ها برید و یا پایین بیاید با این کوچ نشینی که هنوز هم آثارش رو ما داریم و مونده. میگم ایران اینطور موقعیت ویژه دارد. خب طبعا مسیر شرق به غرب عالم که ماییم، اما امروز بحث ما مسیر شمال به جنوب. یه پرانتزی باز کنم راجب شرق به غرب عالم که بدون اونم دارن دور میزنن. چند تا کوریدور الان قرار دادن، یکی کوریدوری که بر شمال ماست و معروف به کوریدور تورانی ناتو که انگلیس پرونده دست انگلستانه، یعنی حتی آمریکا هم اونجا با انگلیس همراهی میکنه که کشورهای ترک زبان رو اینا با هم میخوان یک اتحادیه بکنن و اون مسیری باشه که از چین بخواد به سمت اروپا چیزی صادر بشه. یعنی توی چین باید از مسیری بیاری که تحت نظر ماست. قبلتر هم اینها زیر ساختای برای این کار فراهم کردن. زمانی که سوخت فسیلی از جمهوری آذر از ترکمنستان میخواست صادر بشه، بهترین مسیر از ترکمنستان به شمال غرب قفقاز ایرانه، یعنی از همین استانهای گلستان و مازندران و گیلان ما باید مدنت میشدن، منتها از دل دریای مازندران لوله کشیدن بردن که ایران رو دور بزنن. همون موقع بعد مسئولین ما متوجه این هم میشدن و اگر من مسئولیتی داشتم اون موقع یقین کنید جلو خط لوله رو میگرفتم با هر طریقی که بتونم، خیلی صریح دارم میگم، هر وسیله که دستم برمیومد. آرام آرام اینها گذاشته شد، اینا سنگ بناییه که گذاشته میشه برای همون از همون ابتدا کشورهای دیگه مخالفت میکنن. نگاه کنید ما بندر چابهار رو نزدیک 300 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری هندی در نهایت نخواهد بودا، 300 خورده میلیون دلار. میبینید همیشه اونجا بمبگذاری صورت میگیره، به خاطر چه؟ به خاطر که پاکستانی‌ها اینو برخلاف منافع خودشون می‌دونن و دستگاه اطلاعاتی پاکستان پشت سر این ماجراهاست. و اجازه نمیده، میگه این اگر مستقر شد دیگه شد، تمام شد رفت، دیگه نمیتونم کارش بکنم. خب و یک خط محضر شما عرض بکنم، در جنوب ما معروف به کوریدور آیمک که از بمبئی به امارات، از امارات به عربستان، به اردن، رژیم صهیونیستی و نهایتاً قبرس و یونان بس میکنه. این پروژه هم آسیب دید، ضربه خورد به خاطر همین عملیات 7 اکتبر غزه‌ای‌ها، اما خب خیلی محکم ایستادن که اون رو هم انجام بدن. بدونید بخشی از اینا مثلا کاری نداره، ما یه مثلا عملیات 7 اکتبر می‌بینیم نمی‌دونیم تو دل چه پازلیه، اون پازل کلان رو باید ببینیم، اونا هم خیلی براشون مهمه. پروژه طرح معاهده قرن یا پیمان ابراهیم بوده که بگن آقا ما یهودی و مسلمان همون نسل حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم رو قبول داریم، فلذا بیایید ذیل همین موضوع اختلافاتمون رو بگذاریم کنار و سیادت این کوریدور با اسرائیل خواهد بود. خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله، خوب بدونید یه سیلیکون ولی هم در شمال اسرائیل داشتن راه مینداختن، یک منطقه برای دانش‌های مدرن و جدید که کاربردش به این تولید دانشش اونجا بود، در اسرائیل بود، کاربردش میشد شهر نئوم عربستان که تو این منطقه است. شهر نئوم 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده گرفت، 500 میلیارد دلار، یعنی برای نجات این شرکت حوزه فناوری غربی ها بود. یعنی عربستانی‌ها با این سرمایه گذاریشون، اون گاو شیرده‌ای که ترامپ میگه واقعا درست میگه، دید چی بهش گفت 1000 میلیارد دلار بیا سرمایه‌گذاری کن من اول سفر کنم اونجا. یعنی اون نفتی که داره میفروشه پول دوباره برگرده به خود آمریکا و برمیگرده، میدونید، یا سلاح میخرن یا همین تکنولوژی. تو عربستان که رفتن حج، حداقل سفر حج رو خیلی‌ها رفتن دیدن اصلا برخلاف اون چیزی که گفته میشه، شما این برجا رو بذارید کنار تو شهرشون فقط کافی 100 متر 200 متر شما از اون خیابون اصلی فاصله بگیرید، برید رسما پشت این شهرک، این شهر چی بگیم، این شهرهایی که توش فیلم بازی میکنن چی میگن، آره پشت این شهرک سینمایی خرابه است، باورتون نمیشه اصلا اینجا مثلا مکه باشه، اینجا مدینه باشه، ریاض رو میگن برج‌سازی کردن. بلا این قصهش فرمود چون عمده اینها محصولات مصرفیه، میاد همونجا مصرف میشه و میره. کشوری که نزدیک 18 میلیون جمعیت داره عربستان، 18 میلیون و 500 هزار تا مهاجر داره، یعنی دو سال پیش برای اولین بار تعداد مهاجرین بر جمعیت اصلی غلبه کرد. انقدر اینا اوضاعشون شکننده است. در حوزه امنیت قضایی هم که هیچ، مثلا اونا راجوش اصلا هیچ حرفی نمیزن. من از یکی از این راننده‌هاشون پرسیدم که اینجا عربستان به غیر از نفت چی صادر میکنه، تا مقصد بنده خودش فکر میکرد که یه محصول دیگه هم بگه مثلا اسم ببره. اما آیا این به این معنی که مثلا تحقیر عربستان؟ نه خیر، پیشرفت دارن میکنن تو همین حوزه تکنولوژی و چه و چه. میخوام بگم شمال اسرائیل رو برای دانش مدرن و فناوری های جدید، هوش مصنوعی و چه و چه، اینا محلی برای تولید دانش قرار داده بودن که با حملات حزب الله لبنان به شمال اسرائیل 70-80 هزار نفر از این شهرک های علمی و فناوری و پارک های فناوری همه آواره شدن. یعنی ضربه بسیار مهلکی بوده، تقریبا 1000 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو به هم ریخت. خب این شرق غربی بوده، شمالی به جنوبی هم طبعا ایران یکی از بهترین مسیر هاست، اما جالب اینجاست به خاطر تعلل ما، این تقصیر خودمونه، نه تقصیر آمریکایی هست، نه تقصیر روس هست، فوشامون رو اونا دادیم تموم شد، داره بذارید خود انتقادی هم داشته باشه. مسیر اونطور که باید پیش بره نرفت. الان اگر این مسیر آبی رنگ رو شما ببینیم، الان توضیح میدم کامل عددش چقدره. خب تفاوتشو با خودتون ببینیم. آیا تفاوت در حد 100 کیلومتر 200 کیلومتر یا نه؟ چیز باور نکردنی. الان جنگ اوکراین در این منطقه که اینجا اوکراینه و عمده زمین ها حاصلخیز روسا هم همینجاست، اوکراینی هم همینجاست، تو این منطقه و ناتوی که غرب و جنوب روسیه رو احاطه کرده، گلوگاه تنفسی روسا در اختیار ناتو هست و روسا چاره جز سکوت تو این مسئله ندارن. سالانه 45 میلیون تن گندم از اینجا صادر میکنن و حدود 45 میلیون تن صادرات کود روسیه است که عمده خریدارش میدونید هندی‌ها و پاکستانیان در جنوب ما، در جنوب شرق ما. و اگر اینجا آسیبش وارد بشه کار روسیه تمامه. بهترین مسیر که هر آدم عاقلی، یعنی اگه بچه ابتدایی هم بذارید طبعا اذعان میکنه و مشخصه، میگه ایرانه. اما اینجا ما مشکلاتی داریم که این کار نکنیم. یه بخشش نفوذه، یه بخشش ناکارآمدیه، یه بخشش بیسوادیه، یک بخشش نگاه‌های لوکال و منطقی و بخشی. نماینده فلان شهر نمیذاره، باورتون نمیشه، خدا شاهد. نماینده به همان شهر میگه شهر ما باید بیاره بشون، میگه شهر ما مثلا یه پروژه ملی که چرس کنم منطقی یا جهانی هوا شده به خاطر نگاه‌های لوکال و منطقیه که موقع رای جمع کردم مثلا رفته تو چهار تا روستا چهار تا وعده داده. باور نکردنی اینا. ظرفیت پذیرش بنادر در بخش ترانزیت ایران در کریدور شمال جنوب از سمت شمال به جنوب سالانه حدود 10 میلیون تونه. 45 میلیون تون فقط صادرات گندمش بود، 45 میلیون تون هم کودش بود. همین رو با هم جمع بزنیم ببینیم چی. اینجا نیاز به سرمایه گذاری داشته. خب بعد بخش ریلی رو راه بندازیم. بخش ریلی چرا راه نمیفته؟ ببینید چجوری اینا به هم متصل این زنجیره حکمرانی. چرا بخش ریلی راه نمیفته؟ به خاطر اینکه نگاه پوپولیستی حاکمه بر بخش ریلی. یعنی بخش ریلی همه جای دنیا مخصوص انتقال بار، دوستان. مسافر با قطار مسئله دوم ریله برای باره. شاید باورتون نشه قطارهای اینا دارن که روسیه میدونی که اصلا بزرگترین کشور جهان از نظر ریلی محسوب میشه، خیلی سرمایه گذاری کرده. قطارهای اینا دارن که طول قطار به 8 کیلومتر میرسه، به 7 کیلومتر میرسه. اینو مقایسه کنید مثلا با این سیستم در به داغونی که ما درست کردیم که عمدش هم افتخار میکنیم با چی جا به جا میکنیم؟ مسافر. عرض کردم پوپولیزم حاکم بر سیاست مداران ما. میخوان رکورد مثلا رئیس راهن، میخوان رکورد رئیس راهن قبلی رو بشکنه. میگه اون 40 میلیون مسافر در سال جا به جا کردم، من 50 میلیون مسافر جا به جا کنم. و با چه قیمتایی؟ درسته؟ با چه قیمت؟ نابگان فرسوده، بسیاری از مسیرها نیاز داره اینه که دو طرفه بشه. همون نگاه پوپولیستی اثر گذاشته بر بخش راه. یعنی چی؟ بر بخش بار. اگر برای اینکه ترافیک به وجود نیاد مسافر معطل نشه، واگن باری رو میفرستن تو پارکینگ، سه روز چهار روز پنج روز وایس تا خط خلوت بشه. قوانین بی خودی که ما داریم مثلا بین دو قطار باید انقدر فاصله حتما باشه که یه وقت تصادف نشه. امروز دانش مدرن تونه سنسورهای گذار میذارن و فلان، خیلی ساده از اون ظرفیت بسیار بسیار بیشتر میشه استفاده کرد که نمیکنن. یک بار زمان آقای آخوندی این آقا من یه چیز حقو ببینم میگم، حالا به چپتون برمیخوره به راستتون برمیخوره، من اینا اصلا من نیست، مشکل خودتونید عزیزان. آقای آخوندی اون تصمیمی که گرفته بودن برای گذاشتن این سنسورها کار درستی بود که با اون تصادف مشکوک تبریز مشهد چی شد؟ هوا شد. که نه آقا اینا رو بذارید کنار، دیدید قطرها میخورن به هم، خطرناک، نمیدونم چی میشه، به بیل مکانیکی خورده بود، نمیدونم چی شده بود. اینا ملاحظه داشته باشید. دو، هیچ وقت بخش خصوصی حاضر نیست به اینجا سرمایه گذاری کنه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کسی نمیتونه تو بخش جاده با قیمت‌های ایران را رقابت بکنه. کجای دنیا آب میریزن تو باک؟ ها؟ قیمت بنزین الان در پاکستان 80-90 هزار تومانه، در ایران آزادش چقدره؟ 3 هزار تومن. من گفتم 80-90 هزار تومن یعنی از همون خورده ایش تلورانسش بیشتر از قیمت بنزین در ایرانه. ما به 120 میلیون نفر در منطقه داریم بنزین و گازوئیل میدیم. بنزین پاکستان و عملا بلوچستان شما داریم تامین میکنیم، افغانستان ما داریم تامین میکنیم بخاطر قاچاق. چرا؟ چون این قیمت طبیعی و درست نیست. فیلماش هم میبینید این نیسان ها وایستادن دارن میبرن لوله کشت میشه زیر دریا و کار عجیب غریبی، زیر ساختی کار کردن قاچاقچی انصافا تو این زمینه واقعا دارن زیر ساخت فراهم میکنن برای خودشون. این آیا شما داری میگی اینو گرونش کن حرفت اینه؟ میبینید سری دنبال اون بحث سیاسیه ایم توی حکمرانی، برای همین حل نمیشه، برای همین مسئولین رو میترسن. نه، ما تو مجموعه خودمون تو مساف برای اینم راهکار دادیم، گفتیم سوخت رو به اشخاص بدید، به کد ملی بدید، برای همین اسمش دیگه قاچاق نیست. کسی هم خواست بفروشه به خارجی هم فروخته، صادرات انجام داده، اشکالی نداره، قیمت هم بین مردم تعیین میشه. حرفی نیست، اگه خواستید دونم جدا تو سوالاتتون بود باز میکنم میگم چطور. بعدا همین کاری که الان انجام هست، الان بعد 5 میلیارد دلار بنزین وارد بکنیم. گازوئیل ما به ناترازی خوردیم از امسال، از امسال گازوئیل هم بعد وارد کنیم. زمان درگیری ما با پاکستان خاطرتون باشه، یه موشکی رد و بدل کردیم به خاطر تروریستا، مرز چند روز بسته شد به خاطر حضور پررنگ نظامی ها، مرز رفت آمد عملا کنسل شد. پاکستانی ها در بلوچستانشون بحران سوخت خوردن. برای هم یکی از دلایلی که پاکستان خیلی سریع میخواست مسئله را حل بکنه همین بود. این که میگن ایران به محور مقاومت پول میده فلان میده، اینا حرف بی خودی. اگه پول میده هزینه دفاعیشه، برای اینکه جنگ تو مرزاش نشه، اگه بخوایم کاملا مبتنی بر منافع ملی ببینیم و اعتقادی نبینیم مثلا. اما حتما به کشورهای اطرافش، به پاکستان، به افغانستان، به اینا داره سوخت، یارانه سوخت منو شما رو میده. در این هست. خب چه کسی میتونه بیاد با این هزینه اندک رقابت بکنه؟ برای همین بخش خصوصی هم وارد ماجرا نمیشه. بخش دولتی هم روزاشو براتون خواهم خون که چه اتفاقی. در داخل ما 15 میلیون تن ظرفیت آرد و آسیابانی خالی داریم. ما در دولت نهم و دهم کارخونه آرد خیلی زدن. الان با ظرفیت 30%، 40%، 20% کارخونه آردمون دارن کار میکنن. کافیه همون گندم روزها 45 میلیون تنشون بیاد اینجا آرد بشه، تبدیل بشه محصول بره بیرون. و روسیه هم به اون نیاز داره، به این کار نیازمنده اینه. خب این دریای سیاه، روس ها آمدن نصف این شمالش، اینجا میشه اوکراین، اینجا میشه روسیه، میایم پایین تر میشه گرجستان، ترکیه، این طرف رومانی و این کشور. خدمت شما عرض بشم که روس ها 95% تنفسشون از اینجاست تو بخش غذایی. 95% کشوری با این وسعت شما نگاه کنید از اینجا تا اون انتها چقدره، عمده همینجا جمع، عمده جمعیتشون هم همینجاست. یعنی به شدت روسیه ناهمگون از نظر جمعیتی. شبه جزیره کریمه رو که اومد گرفت سالها قبل و ملحقش کرد، برای اینکه میخواد شمال دریای سیاه رو از آن خودش کنه. یعنی این جنگ کاملا یک نبرد استراتژیک و راهبردی. همین زمینایی که تو این چند وقت گرفته از اوکراین، همین چه زمینا 8 میلیون تن به ظرفیت تولید گندم روسیه اضافه کرد، همین زمینی که اخیراً گرفت. اینجا اودسا رو که انقدر میشنوید، اگر میتونست تا اینجا رو بگیره، دسترسی اوکراین به دریای سیاه کامل چیکار کرده بود؟ قطع کرده. حالا دوست داری عضو ناتو باشی؟ باش. چرا روس ها نگرانن؟ به خاطر اینکه ترکیه هم عضو ناتوه. به فرض کل اینجا رو هم گرفتی شما، باز هم جنوب تو ناتوه. از دو تنگه بسفور و داردانل باید رد بشه. هر دو تا دست ناتوه، دست ترکیه است. ترکیه هم به صورت طبیعی مثل ایران دو تا نقطه ژئوپلیتیک از 14 تا نقطه ژئوپلیتیک بسیار استراتژیک و مهم و راهبردی جهان دستشه. ما تنگه هرمز و جزایر سگانه، اونا هم تنگه بوسفور، تنگه و یا کانال داردانل. باید از اینجا رد بشه تا بیاد پایین. ترکیه هم عضوی از ناتو، برای همین کرنش میکنه. گلوش دست ترکیه است. فقط فرض بکنید یه بهانه درست بشه. آقا یه کشتی اینجا غرق شد. ها؟ یه کشتی خراب شده تکون نمیخوره. یه ماه تعلل به وجود بیاد در صادرات روزها. برای همینش برای من شما سوال شاید باشه، برای خیلیاتون سوالی که آقا چرا روس‌ها جلو ترکیه اینقدر کوتاه میان؟ گلوشون تو پنجه ترکیه است. زمانی که جنگ اوکراین شروع شد، آمریکایی‌ها و غربی‌ها و ناتو چون نقشه کشیده بودن این جنگو، این برنامه رو داشتن، از قبل تحریم روسیه آماده بود. رو ما اینا آپدیت شده بودن، به روز کرده بودن، درست مدل تحریم کردن یاد گرفته بودن، روسیه یک جا ایجاد کردن. همون اول یه شوک به روبل روسیه داد، اگه خاطرتون باشه. یکی از دوستان تعریف می‌کرد که مسئول روس بهشون گفته، میگه ما اونجا جلسه فوق مهم گذاشتیم که چیکار کنیم، چه خواهی تو سرم بکنیم، شرکت‌های خصوصی و دولتی جمع شدیم که چطور الان ما باید این تحریم رو دور بزنیم، حداقل تو همین حوزه ترابری. بلا استثناء همه با هم یه اسم گفتن، ایران. یعنی ما چاره جز این نداریم به جای اینکه الالعبد گلومون در پنجه ناتو باشه، بیایم از ایران رد شیم بریم پایین. این فرصت کلیدی و پنجره باز چقدر باز میمونه؟ کشور علاف من و شما نمیمونن، بالاخره یه راهی پیدا میکنن، تهش میرن یه باجی میدن تو یک جای دیگه، خیال خودشون راحت میکنن. خب من که بدونید این چقدر این منطقه استراتژیک و راهبردیه. ظرفیت های صنایع تبدیلی غلات داریم، 500,000 تن ظرفیت خالی ماکارونا و پاسته و 1,000,000 تن ظرفیت خالی شیرینی و بیسکویت سازی رو که اینه بالاخره ماده اولیش مستحضرید، میتونیم از روسیه بیاریم. خب حالا ببینیم چیه. آیا ما فقط خودمونو دیدیم؟ نه. هدف این ارائه چیه؟ این که بسیار در دسترس و شدنی معقول ایران میتونه به هاب غذای منطقه تبدیل بشه. ترکیه رو شنیدید چی گفت بعد از ماجرایی که سوریه رو گرفتن؟ گفت ترکیه، ما به دنبال اسم ترکیه هاب گازی منطقه بشه. ترکیه گاز داره خودش؟ نه. لزومی نداره وقتی شما هاب چیزی میشید اون محصول رو هم داشته باشید. ببینید قطری ها میخواستن گازشون رو صادر کنن، چون از سوریه رد میشد، این طرح 30 سال پیشه، گفتن سوریه مال ما نیست، همراه و همپیمان ما نیست، این کار رو نکنید. طرح صادرات گاز قطر به اروپا لغو شد. به محض اینکه روسیه سوریه رو گرفتن سقوط کرد، فرداش وزیر زیر ساختای ترکیه رفت گفتش که آقا ما صادرات گاز قطر رو باید پیش بگیریم، بیاد از ترکیه صادرش. ما خودمون به ترکیه گاز صادر میکنیم، به ترکیه یا به روس‌ها هم همینو میگه. از جمهوری آذربایجان هم بازدار سوخت صادر میشه به کجا؟ به ترکیه. میگه بیاد از ترکیه پخشه، ترکیه که خودش هیچی نداره. خب تو حوزه منطقه ما بریم چه ویژگی‌هایی داریم. متوسط واردات 3 تا 5 ساله گندم 22.7 میلیون تن، الان 7 میلیون تنش بیشتر از روسیه وارد نمیشه. چقدر ظرفیت اینه؟ حداقل 3 برابر. متوسط واردات کود 25.7 میلیون تن، الان چقدرش از روسیه داره وارد میشه؟ 3.5 میلیون تن. ببین با 6 برابر، خورده 6 خورده برابر چقدر. ببین با چه فاجعه‌ای ما مواجهیم، چه فرصت عجیب غریبی که برای اونها مطلوبه. یعنی اونها میتونن خیلی اون محصول، اون چیزی که نیازمندی خودشون، حالا اگر گندم، آرد، کوده، با قیمت ارزان‌تر میتونن تامین کنن. خب ندارن یه کشور دیگه میرن که ازش دورتره، هزینه حمل و نقل روش میخوره، گرونتر براشون در میاد. بعد فکر کردید این کشورها اون موقع اجازه میدن یه جرقه در ایران زده بشه؟ نه. چرا؟ چون تامین غذای اساسی خودشون به مشکل میخوره. یعنی اصلا مسئله امنیت غذایی مسئله اینه که امنیت نظامی میاره، امنیت سیاسی میاره. همین عربستانی که تو قصه خانم امینی با تمام توان آتش افروزی میکرد، اونجا دیگه نگرانی خودشو داره، چون خودش به لحاظ امنیت غذایی به مشکل میخوره. اگر امنیتش گره میخوره به امنیت شما. کاری که آمریکایی تو طرح ابراهیم علیه السلام دارن برای اسرائیلی انجام میدن، میگن امنیت هند و عربستان و امارات و اردن و کشورهای عربی رو ما گره بزنیم به امنیت اسرائیل، که اینا مجبور باشن امنیت اسرائیل رو حفظ کنن، وگرنه تو این مسیر خلل ایجاد میشه. بریم لایه دوم، یعنی فقط همسایگان ایران نگفتم، یعنی هندم حساب کنیم. هند همسایه ما نیست، من پاکستان حساب کرده بدم. تو لایه دوم هندم که یکی از بزرگترین وارد کننده های کود از روسیه است، اونا رو مثلا بیام حساب بکنیم. کشور هدف تو لایه دوم منطقه شرق آسیا، شرق آفریقا، شبه قاره هند و غیره. واردات سالانه گندمشون 75 میلیون تنه، واردات سالانه کودشون 91 میلیون تنه، دو برابر تولید روسیه. یه بار دیگه مرور کنیم، این فرصت طلایی فراهم شد، روس‌ها دوست دارن از زیر پنجه ناتو بیان بیرون، یک راه بیشتر ندارن، ایران. تمام. باید چیکار بکنه؟ باید هر چه سریع‌تر ظرفیت ریلی خودش رو درست کنه. چرا نمی‌شود؟ به اون دلایلی که عرض کردم. که خیلی هم نخواستم وارد بحث سیاسیش بشم، ببخشید البته چون به کار ربط داره، اصلا ربطی به زجاج کشاورزی الان نداره، به وزارت راه ربط داره. اصلا مشکلات و مظلومیت های کشاورزی اینه. اصلی ترین چیز برای کشاورزی، نیازمندی برای کشاورزی آب است. در مملکت ما آب دست وزیر نیروه. بعد وقتی ازشون میپرسی میگی که آقا آب کشور، آب صدا چجوری داره مصرف میشه، 80-90% کشاورزی. همون اول فیتیلش هم میپیچن. چجوری نا حساب میکنن؟ آب از صد ول میکنن میگن مال کشاورزی. یعنی از یه وجب اون ور صد میاله، بابا 200 کیلومتر مونده برسه به زمین طرف. اگه مال کشاورزیه، اگر بزرگترین یوزر کشاورزیه، 80% 90% کشاورزیه، خب برید دست کشاورزی دیگه. ها؟ بعد میدونی چی میشه عزیز من؟ اینه که تو زمستون برق داره قطع میشه. وزیر نیرو به چی فکر میکنه؟ به تامین برق. چجوری چیکار میکنه؟ گازم، چون مردم گاز زیاد مصرف کردن، نیروگاه‌ها افت کردن، یه بار مرور کنیم چی شده. نیروگاه‌های گازی نمیتونن برق تولید کنن، بعد بری سراغ برق چی؟ آبی. باری کلا زمستون صد و خالی میکنی، تابستون تو خوزستان جنگ جهانیه. هیچ چیزی در یک حکمرانی، فاتحه کشور نخون الا این که متولی یک امر یکی دیگه باشه، نتیجه یکی دیگه با جواب پس بده. همه جای دنیا نمیدن دسته نفر. مسئولیت تأمین غذا کشوری درست حساب، کشوری سر صاحبدار، کشوری پیشرفته، کشوری که برنامه‌ریزی دارن، مسئولیت امنیت غذا، تأمین غذا دست وزیر کشاورزیشونه. حتی واردات. اینجوری نیستش که وزیر سمت صنعت معدن تجارت اون تشت مال ایناست مثلا یوی پرتغال واسه خوش وارد کنه، نه، دست یک نفر باید باشه که بعدن اونجا یه ستاد خراب شده، یه ستاد که قیمت و تنظیم بازار هرچی هم خواستید فاتحشو بخونید ستاد درست کنید. شک نکنید. میدونی چرا؟ چون هیچ کسی صاحب تصمیم پیدا نمی کنه. شب عید میوه گرون بشه، نمیدونه به وزیر کشاورزی باید فوش بدن یا مثلا به وزیر سمت. اون میگه تو تولید نکردی، میگه تو واردات نکردی. اندازه این تولید و واردات هم اندازشو کی تعیین میکنه؟ کسی که متولی جفتش باشه. اونقدر واردات نکنه که تولید آسیب ببینه، اونقدر هم تولیدی عمل نکنه که ایران خودرو سایپا درست کنه. گر آشغالی به خورد مردم بدن با هر قیمتی خواستن. درست شد؟ همه جا دنیا اینه. فلزا که تله های حکمرانی، اصلا ما تو حکمرانی طفلیم، تاتی تاتی داریم میکنیم. اینه که کشورهای دیگه برای شما نسخه میپیچن، اون کسی داره بهت نسخه میده خود دشمن تو، میگه چقدر حرف خوبیه، چقدر خوبه، منتها این داره که داره به تو میده داره کمر درد نیست، داره چش درده، اشتباه داری میخوری، گوشت هم مثلا درد میگیره بعدش. مثال برای شما میزنم، خوب نگاه کن. الان ساختار فلت سیاسی عراق، میدونی ساختار عراق از نظر سیاسی به شدت فلت و انتخاباتیه. من کشوری سراغ ندارم مثل عراق دموکراسی برش حاکم. الان همه چی انتخاباتی، استاندارم انتخاباتی، انتخاب میشه، میدونید خیلی عجیبه.
و همین سرطان شد افتاده به جان عراق. چرا؟ چون ساختار اجتماعی فلت نیست، هرمیه، عشیره‌ایه. یک نفر در بغداد با 2500 تا رای میتونه نماینده مجلس شه. ببین چرا؟ چون سیستم تناسبی هم داره تو انتخاباتشون. یعنی حتما باید ان تا خانوم انتخاب بشن، حتما باید ان تا کرد انتخاب بشن، حتما باید ان تا سنی یا شیعه، اینا رو هم تقسیم کردن. برای همین مثلا دو تا خانوم که توی عراق تو بغداد مثلا نماینده شدن 120م بودن تو آرا، اما چون باید دو تا خانوم انتخاب می‌شدن اینا اومدن بالا. الان هم دارن ساختار انتخابات کشور خودمون تناسبی می‌کنن. در جریان باشید. اینا هوشمندانه طراحی شده. آمریکا رفت از عراق، ببین عراق چجوری می‌خواد از این باطلاق بیاد بیرون. ببین رئیس دولت میتواند یک نگرش داشته باشد، استاندار زیر نظر کیه؟ دولت دیگه، درسته؟ اما استاندار یه جور دیگه انتخاب میشه. چرا؟ چون شورای استانی باز داره. اصلا استاندار رئیس دولت رو قبول نداره، اصلا باش کار نمی‌کنه. طرفدار مثلا مقتدی صدر، اون طرفدار نوری مالکیه. سال 2019 عراقی ها رو ما بررسی کردیم، بودجهشون 112 میلیارد دلار بود. از این 112 میلیارد دلار 80 خورده میلیارد دلارش تأمین شد. از این عدد 60 خورده میلیارد دلار فقط حقوق و دستمزد. یعنی اون کشور یه دونه جاده نمیتونه بسازه، کمان که نمیسازه. 20 سال شما میره عراق میگه هیچی تغییر نکرد، درسته؟ تله حکمرانی یعنی تله حکمرانی یعنی شما رو میندازه توی تثبیت قیمت، تو تثبیت قیمت گیر میکنی، اثرش فقط رو بنزین و صادرات نمیدونم ببخشید قاچاق بنزین و سوخت نیست، اثرش اینه که ریل شما رشد نمیکنه. ریلت رشد نمیکنه، تنها ویژگی مهم تو الان این بوده، اینم از دست میدی. افغانستان الان داره رو کوریدور لاجورد کار میکنه برای دور زدن ایران. برای دیمیر نگاه میکنم میگن خب از افغانستان میبریم دیگه، طالبان امنیت اونجا رو حفظ کنه از اونجا میبریم. باورتون میشه؟ بعد دعوای من شما سر چیه؟ دیگه مثالای روز باز نکنیم که تو سطح چه دعوا، چه خال زنگبازی هایی بین چپ و راست داره صورت میگیره. تو لایه عمیق ماجرا آب از آب تکون نمیخوره با تغییر دولت ها. آب از آب تکون نخورد. آوردهای اقتصادی فقط ترانزیتش خب نزدیک با برگشت نزدیک 1.5 تا 2 میلیارد دلار برای ما داره. اصلا من از این صرف نظر میکنم و اصلا من میگم نگاهی به این 1.5 تا 2 میلیارد دلار پول ندارم. آورده اصلی میشه که حیات، رگ حیات و ممات کشورهای اطراف گره میخوره به امنیت ایران. اون موقع است که آب نمیتونن بخورن. برادر من میدونی سوریه چرا سقوط کرد؟ سوریه به خاطر یکی از دلایلش این بود که مردم با 4 ساعت وای میسادن تو صف، 2 ساعت وای میسادن تو صف برای 2 تا دونه قرص نان. چرا؟ چون گندم نداشت. موجب نارضایتی شد. سوریه میدونه چرا سقوط کرد؟ چون بنزین نداشت. یادتونه ونزوئلا بنزین فرستادیم تبدیل به بمب خبری شد تو جهان؟ ها؟ از بیخ گوش آمریکا فرستادیم تا ونزوئلا. چجوری ونزوئلا رو اونور دنیا تونستیم بهش بنزین؟ چرا اینجا رو نتونستیم؟ چون دیگه خودمون بنزین نداشتیم. پس بفهمید سیاست‌های غلط، سیاست‌گذاری غلط اثرش بعض موقع از دست دادن بخشی از محور مقاومت، بخشی از امنیت منطقی من شماست. خدا رحمت کنه حاج قاسمو، بلند شد رفت پیش پوتین گفت ببین دور تا دورتو ناتو گرفته، جنوبت هم که ترکیه ناتوه، الان هم سوریه رو ببینی دارن میگیرن، بدون میخوان از قطر گاز بکشونن به اروپا که اروپا نیازی به گاز توی روسیه نداشته باشد. تو نمیخواهی در جنوب ناتو، یعنی جنوب ترکیه، میشه کجا؟ سوریه، نمیخوای پایگاه داشته باشی؟ فهمو نگاه کنید. پوتین گفت آره خدا. چرا نمیخوام؟ با آفرین. زمینش با من، هواش با تو. دقیقا ما خلایمون هم کجا بود؟ هوا بود. درگیری تو با آمریکایی، آمریکا پایگاه نظامی داره و با بخشی از ناتو یعنی ترکیه با که درگیر هوایی هم بینشون به وجود اومد. هزینه انداخت بیا، اومدن پایگاه نظامی زد لب دریای مدیترانه. ببینید 45 میلیون تن داشت گندم صادر میکرد، 2 میلیون تن از اون، 3 میلیون تن از اون سوریه رو نجات داده بود. کسی نبود بره به روسای اینو بگه، بگه قرارداد 50 ساله بستی بر بندر لازقیه، ها 60 ساله ببن. نبود. این مسئله چیه؟ بله مسئله کشاورزی. دقیقا در روز داریم حرف رو میزنیم که امروز روز تشییع و تدفین سید بزرگوار سید حسن نصرالله. نگرانی ما در مورد لبنان چیه؟ میگه مرز زمینیمون از دست دادیم. ها؟ دولت لبنان ترسیده، داره اذیت میکنه چون نگرانه. چرا؟ میگم بلا که سر غزه اومد سر من نیاد. بگه ایران بخواد به من کمک کنه، چجوری میخواد کمک کنه؟ حالا مرز زمین ندارم. اثراتشو میبینید؟ اونجا کسی که تصمیم میگیره، کسی که طراحی میکنه، باید زو عبادشو تو مملکت میگه آقا چرا تو همه مسائل اصلا همینجور آدم لازم داره و دقیقا مسئله امنیت قضایی بفهمه، اون که داره طراحی کلان میکنه، مسئله اقتصادی بفهمه، مسئله فرهنگی اجتماعی بفهمه، کنار هم یه تصمیم بگیره که مقوم اینا باشه. اینا مثل تکه های ملا یک دیوار همه رو آجر بچین، به چه درد میخوره؟ با یه لغت میریزه. تو آجر لازم داری، سیمان لازم داری، میلگرد لازم داری، ها؟ اینا کنار هم دیگه یه دیوار قوی به تو میده که 7 ریشته زلزله میونی مقاومت کن. بس مسئله زو ابعاد، مسئله جامع الاطراف. چون نباید لوکال میگم نگاه های بخشی همینه فاجعه به وجود آورده. الان بخش عمده از حرفایی که ما زدیم تا الانش هیچ ربطی به وزارت کشاورزی نداشته، درسته؟ به وزارت چی داشته؟ راه. به بخش نظامی و امنیتی ما داشته. چرا؟ چون الان بهتون توضیح میدم این خط راه میخواد از کجا رد شه؟ از جمهوری آذربایجان. جمهوری آذربایجانی که الان داره اذیت میکنه، به دست خودم میام جمهوری آذربایجان رو تقویت بکنیم، گلون بره زیر پنجه جمهوری آذربایجان که فردا تو زنگزور عوضشو در بیاره با ما. از فراوری آرد و نمیدونم چه و اینا که اصلا بگذاریم. و برعکسش اون بار که میاد از این طرف لاستیک میخواد صادر بشه. خوش میشه اصلا کشور روسیه مردمش خیلی به سبزیجات و میوه‌جات و این چیزا علاقه دارن، سبد غذاشون پررنگه. خب اما ندارن اصلا اون منطقه. جالب خیلیش هم نگاه بکنید کشورها از قزاقستان همین ترکیه، میوه‌هایی که اسم میبرن عموماً به زبان خودشون نیست، میوه یا فارسی اسمش یا مثلا انگلیسیه عموماً، حتی برای اون میوه‌ها نه چون نداشتن. اونجا سرزمینی که خیلی سرمایه خیلی زیادی داره، باغداری به اون معنی وجود نداره. این بخشی که نشون دادم در نقشه اینجا ها که اصلا هیچی، تعطیله. تو قزاقستان فکر این چیزا نکن، چون فرصت هایی به وجود اومده. خب آب، من آب شیرین الا ماشاءالله دارن، زمین صاف. از همین اوکراین نگاه میکنید پرچمش چیه؟ چه رنگیه؟ زرد و آبی. این زرد گل هاست و اون آبی هم آسمانه. اصلا کوه ندارن. اصلا مسئله ناتو اینه که این باید انقدر، اونا میگن اگه ما تو اوکراین شکست بخوریم روسیه ما رو تا وسط های رومانی هل خواهد داد، چون اونجا اولین عوارض طبیعی کوهستانیه. دارم شما رو نقش اشراف دارید اینا که دارم عرض میکنم. کلی مسیر برگشت شکل میگیرن. یعنی روسیه هم باز نیازمند ایران خواهد بود در واردات. ببین صادرات کشورهای جنوب جهانی که وارد کننده کود و غلاتن از روسیه، مسیر بازگشت به روسیه و کشور CIS 143 میلیارد دلاره رقمش، ماشینالات، تجهیزات و غیره. خب این منطقه رو ببینید، 256 میلیون تن عملیات بندری، 31% از کل واردات و صادرات وزنی روسیه. نه غذاها، نه غذا، فکر کنید فقط غذا، غذا رو که عرض کردم 95%. بزرگترین منطقه بندری روسیه است اینجا. آمارا رو نگاه کنید، 35% از صادرات دریایی نفت خام روسیه اینجا انجام میشه. سی و پنج درصد از صادرات فرآورده‌های نفتیش هم از همینجا انجام میشه. پونزده درصد از کود شیمیش اینجا صادر میکنه. نود و پنج درصد غلاتش از اینجا صادر میشه، همین منطقه سبز رنگ، منطقه اصلی. جالبه 82% از تولید گندم روسی هم توی منطقه صورت میگیره، توی منطقه سبز رنگ. یعنی ببین این براش به صرفه نیست از اینجا گندم رو برداره ببره مثلا زمینی، ببره تا چین از اونجا بفرسته، همونجا که داره تولید صورت میگیره بارگیری انجام میشه، صادرات صورت میگیره. این مناطق قرمز، مناطقی که الان تصرف کرد روسیه از اوکراین، همین منطقه 8 میلیون تن به توان تولیدی روسیه اضافه کرد. 8 میلیون تن تقریبا چقدر ماست؟ این عددا رو ببینید. اونجا خیلی جالبه دوستان، چون زمین صاف، آب شیرین هم دم دست، مواردی پیش میاد که قیمت گوشت گوسفند از گوشت مرغ ارزان‌تر میشه. چون گوشت گوسفند خیلی ساده تر پرورش پیدا میکنه، برعکس ماست دیگه. خب خیلی عجیبه این فرصت‌های که خدا برای ما فراهم کرده، یکی دیگه حمله کرده برای شما، همچه فرصتی فراهم شده، چقدر ازش بهره برداری کردیم. حالا من راجع به بحث مرغ در کشور خودمون حرف نزنم که بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران. شما سالی چند میلیارد دلار صرف واردات نهاده ها داریم میکنیم برای همین مرغ، بعد قیمت مرغ آخرش چقدر داره؟ همین هر بیت تو سایت علی بابا بزنید مرغ گوشت تحویل بندر عباس ببینید چقدر تو عجیبه. یه دلار همین الان میتونید بخرید خود مرغ رو کیلویی، یه دلار. پس میگه من دقیقاً این همه دارم خرج چی میکنم؟ مسئله اینه دیگه، ما با آبکش داریم آب میبریم. بعد عیبی نداره من چالش بکشید برگردید بگید که عوضش امنیت غذاییمونه، مرغ خودمون تولید میکنیم، فردا آمریکا یا بستن کجا خودت تولید میکنی؟ اجدادو داری؟ چیو داری؟ الان که دست دراز پیش جلو راست کجا تولید میکنی؟ رو آریان ویژه کار کردیم؟ رو نژاد آریان کار کردیم؟ ضریب تبدیلش چقدره؟ ما با تفاوت این ضریب تبدیل با غذا وارد کنیم برای رسیدن به میزان گوشت یکسان، برای خروجی یکسان باید غذای بیشتری بدی. اینا چند میلیارد دلار داری میخری؟ من نمیگم نشودنی ها، شدنیه. از غذا دوستان ما میدونن ما بحث راجع به اینا کردیم، نجات بوم میشه کار کرد، اصلا همان راست هم میشه بلایی سر شاگرد نمیشه اینجا گفت، بعد اینا مورد استناد قرار میگیری، اینا دیگه چیز تجاری خطرناک. شدنیه، منتها آدمایی میخواد پیگیر. یه نفر 20 سال عمرشو بذاره بگه من مسئله گوشت و مرغ ایران حل کردم، مسئله ما این نیست، هر کسی هر جایی هست به یه جا دیگه داره فکر میکنه. تو مجلس به دولت فکر میکنن، تو دولت هم به مجلس فکر میکنن، وزیر هم دوستن رئیس جمهور بشن، نمیدونم. این هم جالبه، این کشور روسیه است. نگاه کنید این مثلثی که شما نشون دادم، یعنی این مثلث 80% جمعیت روسیه تو این مثلث دیگه، 20% تو 80% دیگه از نظر جمعیت، همه چی همینجاست. خب 95% صادرات غلات از این منطقه قرمز انجام میشه، دریای سیاه که به شدت خطر انسداد داره. یه منطقه دیگه این آبی رنگ است، درسته؟ که 400 کیلومتر مسیر رو اضافه میکنه براش و امکانات کمی هم برای بارگیری داره. 4000 کیلومتر، بله بخشش گفتم 4000. منطقه زرد رنگ که دیگه قطبه، بیشتر برای حوزه نفته، اینجا هم 5000 کیلومتر دورتره، اصلا مقرون به صرف نیست براش. اینجا هم که دیگه هیچ دیگه، 9500 کیلومتر به شوخی شبیه، و امکانات بارگیری غلات هم نداره، همه چی همینجاست. و تنها کشوری هم که اونا میتونن ازش رد بشن ایرانه. چرا ایرانه؟ چون خدا این منطقه جغرافی این شکل آفریده، هنر خاصی هم نداره. موانع احصا شده فعلی: عدم شناخت دو طرف از همدیگه، مشکلات پولی و بانکی که ما داریم. اصلا تعجب میکنم، خدا شده من واقعا آدم افسردگی میره بعضی از کار کشورمون. ما کلن 80% اقتصادمون با چند تا کشور معدود انگوش شماره. مسئله پولی بانکیمونو ما با اینا حل بکنیم، اصلا مسئله بابت دلار دیگه نداریم. ما 37% اقتصادمون فقط با چینه، بیش از 1/3 اقتصادم با چین. چین میگه من دلار میخوام بذارم کنار. ما اصلا تو دنیا جز اول که زدیم حرفش زدیم بحث دلار زدایی رو، اما در عمل اتفاق نیفتاد. یکی از بانک های استانی چین، نه کشورش، استانیش نیازمندی ما رو تامین کنه، انقدر عدد اقتصادشون بزرگه. اما انگار یه دست هایی در درون اجازه نمیده، باور کرده نیست. یک روش ساده برای تسویه حساب بین دو کشور باشه. آقا شما دارید انرژی صادر میکنید به چین، از چین هم دارید کالا وارد میکنید، دلار چیه این وسط؟ چرا باید دلار این وسط باشه؟ شما میخوای هاب صادرات روسا بشی، صادرات غذای روسا بشی، صادرات انرژی روسا بشی، تو با روسا طرفی، دلار چیکار داره این وسط؟ روسیه که خودش به بقیه گاز میفروخ برای اینکه بتونه روبل بالا بکشه، گفت من فقط با روبل تسویه میکنم، درسته؟ دوباره پولش قدرتمند شد. اونا که اصلا دنبال اینن، سرجم 5 تا کشور نیستن. دلار زدایی در حرف که نیست، در عمل باید باشه. مشکلات ترانزیتی که حالا بخشش گفتم بقیش هم میگم. مشکلات LC داریم، عدم موجودی روبل داریم، هزینه های بالای صرافی داریم، تو بخش ترانزیتی یه طرفه بودن مسیر خالی برگشتن، میان آقا ما اینا به جنوب صادر کردیم، این خالی باید برگرده این واگن های قطار شما به قولی. اما تو کشتی چون مسیر شکل گرفته میدونی، میگه من از این بر گندم میبرم، کود میبرم، از اون ور لاستیک وارد میکنم، از اون ور تجهیزات کشاورزی وارد میکنم، این باید شکل بگیره. یه نیازمنده رایزنی، نیازمنده میانجیگری، که دقیقا نیازمنده دلاله. ما ایرانی هم از قدیم و لیام به خاطر موقعیت جغرافیکی داشتیم سراغ تولید نمیرفتیم، چون چینی و اروپایی مسیر جاده ابریشم بوده دیگه، هر کی میاد رد میشده، ای مارکو به کجا میروی، اندکی درنگ کن اخ کن بیاد. اینم به شما بگم، حالا مارکو اومده اینجا رد شده رفته، استثناءه. تجار ایرانی به اروپا میرفتن میآوردن، بارانداز ایران بود و تجار ایرانی به چین دوباره میبردن، نه پای چینیه خیلی به ایران باز میشد، نه پای اروپاییه. ایرانی ها ذاتشون تجارته، برای همین الان دنبال خرید و فروش دلارن، خرید و فروش سکن، خرید و فروش خونن، تو کار تریدن، تو کار ماینینگن، دنبال یه روش دیگه جز تولید، هر چیزی جز تولید. حالا توی که انقدر خوی دلالی داری، خب بیا اینجا دلالی کن. اصلا اما خوی دلالی ما اصلا بیچاره کرده آمریکایی‌ها رو، نمیتونن راه تحریم رو ببندن دیگه. یه جوری تحریم دارن دور میزنن آمریکایی‌ها، گیج و واج موندن. ایرادهای سازمان حفظ نباتات آخ آخ، این خودش یه روزه مفصل، اینا رو بعدا مسئولینشون بیارید اینجا. فهمیدین جلسه اوله دیگه، قرار اول بچه ها دانشجوها بدونن فضای امنیت قضایی کشور چیه، که بدونن چی هست. که آقا اسم ایران میرسه به تاجرهای کشور دیگه، انگار برق صنعتی به این بدبخت رو وصل میکنه. بار توی مبدأ پلم شده، فقط میخواد در اینجا رد شه، مثل بقیه کشوره که راحت داره چی رد میشه، کشور مقصد هم میخواد بازش کنه، ما اینجا نگهش میده. بیا اینجا ببینم، یه بابایی از چابهار گندم میخواست بفرسته کنه برای افغانستان، بلایی سرش آوردن، هنوز کارش حل نشده داد شده، آوردن گندمشو باز کردن، گفتن اینا رو باید همه رو کن تو کیسه. میگن چی؟ یه دونه این گندما تو بیابون، بالاخره تو بیابونای یزدی کرمانی اونجا خراسان جنوبی تو رو میفته، گونه مهاجمه وسط بیابون دیگه، وقتی دی این گونه مهاجم بابای گندم ما رو میاره، مثلا دشمنمون نداریم بیام مثلا گندم بپاشه. منطقه‌ای که روزه آبزیان کار میکنه، بافق کجاست؟ رو تیلاویلا داشتن کار میکردن، میگفتن باید سقف داشته باشه. میگفتیم سقفش دیگه برای چیه؟ میگفتن اومدیم یه مرغ ماهیخواری پیدا شد، این ماهی‌ها رو برداشت برد انداخت توی رودخونه. آقا اصلا یه چیزایی میگن شما واقعا شک میکنی تو جلسه این سر کارت گذاشته، داره باز شوخی میکنه. یه موقع است میگه ای با همه جای مملکت استاندارد اینه، گرفتی چی میگم؟ همه جای این استانداردهای آنچنانی رو داریم، میگم باشه اینم میپذیم. آقا نه، مملکتی که مثل باقلوا قاچاق داره میاد، سمت بانه ما دیدید دیگه، اینا یخچال میزنن رو کولشون. من نمیدونم ماشینم تو ایران ندیدم چی بود، شما ندیدید اینا رو، من رفتم دیدم، لبمرز رفتم دیدم، شما ندیدید. ماشین کوچیکی بود، من نمیدونم چی بود، تو ایرانم ندیدم، اینجوری رد میشه ماشین داشتن میآوردن تو. بعد نه که حالا مثلا نیست، مثالای به ذهنم میرسه نمیتونم بگم دیگه، یه قولایی هم دادم قبل جلسه، خیلی حرفا رو نزنم، یه دارم میرسه سکوت میکنم، یه دیگه دیگه حرف میزنم میرسه دادم قورت میدم، سه برابر حرفایی که دارم میزنم میرسم تو. خیلی این جایی رو گمرک ما این استاندارده، با اینا نمیشه آقا با دنیا رقابت کرد. رئیس راهن رفت با روسا بست که یه بار از سمت شرق مازندران بیاره، از سمت ترکمنستان. راهن هم وصله دیگه، تمام خط رو خالی کرد، چون خط نمادین بود دیگه، این بار از روسیه میخواست بیاد بره، اومد تو بندر عباس گیر افتاده بود. اونجا گیر افتاد دیگه. این که نمیتون راهن بگه به من ربطی نداره، درسته من کارم میگم لوکالیدن، یعنی دیگه یه کشوری شما روسا با چه اهمیت داره؟ رئیس راهن شما که، رئیس گمرک شما که، راهن زیر نظر کجاست، گمرک زیر نظر کجاست؟ میگه حکومت ایران نمیخواد با من همکاری کنه، میگه اینا فیلمشونه، اینا بهانه‌ش. مگه میشه یه حکومتی آقا بیارم مسئول اونجا رو عوض کن؟ ببینید اشتباهی که اوکراینی‌ها کردن به خاطر فشار آمریکایی‌ها بود دیگه، دید چه جوری مثل دستمال کاغذ ازش استفاده کردن، این بود که همون ابتدای جنگ کشتی‌های روسی رو نزدن. اینا با هم قرارداد بستن کشتی‌های همدیگه رو نمی‌زنن، یعنی صادرات غذا داشت صورت می‌گرفت تو منطقه جنگی. اگر این کارو کرده بودن کمر روسیه شکست بود. ناوگان ناکافی دو طرف در دریای مازندران و انجماد ولگا، این هم جزه مواردی که باید، این کشتی رو میخواد، نمیدونم چی میخواد، اینا باید سریع انجام بشه. خب معرفی نشدن یک متولی در حوزه ریلی کوریدوری به خارجی ها. اینجا هر کسی یه نظری داره دیگه، مثلا کوریدور تو بخش استان فلان رد شده، اونجا استاندار اونجا میاد وای میسن، نماینده اونجا میان وای میسن، نماینده نم چی میاد وای میسه، مثلا کمدیه ماجرا. یه چند تا نقشه هم بهتون نشون بدم، من روی نقشه صحبت بکنم. این تیکه اگر راهنش وصل بشه همین الان ما میتونیم به روسا وصل بشیم. این مونده به خاطر چی؟ به خاطر یه دونم شما رشداسترا داری. رشداسترا قصه های خودشو داره. چرا؟ جالب بدونی که روسا خودشون تأمین مالی هم کردن اینا، گفتن پولش هم میدیم فقط بسازید. اما اینجا دیگه دعواهای نماینده های این استان به استان بغلی است. نیاز به توضیح بیشتری نیست. یک بخشش اینه. یه بخش دیگه اینه که میگن ما بخوام الان اینجا راهن بزنیم رشداسترا رو، باید 3 متر خاکریز بزنیم، عملا استان گیلانمون رو به استان گیلان شمالی جنوبی شرقی غربی تقسیم کنیم. با توجه به بارندگی و سیلی که اونجا هست آب میاد دپو میشه فلان. اومدن 40 کیلومتر از مسیر رو توی مسیر دشت پل زدن تو طراحی. مثلا پل میدیم که از زیرش چی؟ آب رد بشه. دیگه چه بهانه‌ای دارید؟ گفتن شالیزارا آسیب می‌بینن قد این جایی که داره میره. چه عجیبی دیگه. من منکر این نیستم شالیزار آسیب میبینه ها، اما دارم میبینم مثلا یک کاری میخواد 10 میلیارد دلار آورده، امنیت همه چی برای کشور داشته، شما رها کنی اصلا. تصمیم یعنی همین، تصمیم یعنی شما بین خوب و بد حالت بهینه رو بتونی انتخاب بکنی. یه بدیهیه، کار صد پیدا نمیشه کار همیشه جور جور باشه. یا مثلا در دریای مازندران روسا گفتن بیاید پتروشیمی شما بزنید. ببینید نفت عزیزان مثل اثر انگشته، هر جای دنیا قابلیت شناسایی داره. بعد پالایشگاه مخصوص نفت است. یعنی چی؟ مثلا ما که به کره یا نفت میفروختیم پالایشگاهشون مخصوص نفت ایران بود، ولی نفت ونزوئلا مثل قیره سنگینه، ازش کمتر بنزین در میاد. نفت برنت دریای شمال مثلا میگن سبکه، ایران هم مثلا برای چهارش نفتش سبکه خوبه. پالایشگاهی وقتی ساخته میشه مبتنی بر نفت ایران، برای همون اینجوری نیست پالایشگاه فردا بتونه نفتش عوض کنه، که باید زیر ساختهای فنیش هم تغییر بده. اگه خاطرتون باشه زمانی که آمریکایی میخواستن ما رو تحریم نفتی بکنن 10 تا کشور رو معاف کردن. برای چی؟ برای اینکه اینا فرصت داشته باشن پالایشگاهاشون رو مبتنی بر نفت عربستان تغییر بدن، چون عربستان میخواست جایگزین ما کنه دیگه. 1.5 میلیون بشکه اونا افزایش دادن که ما رو بتونن حذف کنن، با نفت کشورهای دیگه اومدن جبران کردن. اما فرآورده‌های نفتی اینجوری نیست، پتروشیمی اینجوری نیست. الان روسا هم مشکل فروش نفت دارن، فقط ما نیستیم، که همون بلایی که سر ما و ونزوئلا آوردن الان میخوان سر روسا بیارن. اونا نگرانی دارن، میخوان پتروشیمی بزنن. خودشون پیشنهاد دادن، میگن در شمال کشورتون، شمال دریا یعنی در جنوب دریای مازندران، شمال خودتون در ساحل دریا پتروشیمی بزنید، ما روزانه تا 500 هزار بشکه نفتش هم خودمون میدیم، خودمون هم میام پتروشیمی رو میزنیم. اونجا چی الان درست شده؟ بحثای محیط زیستی. یعنی هر جای یه چیزی پیدا میشه، یا یه نماینده رو تحریک میکنه، یا ما خدمت شما عرض بشم از دریا تا خط ریلی 30 کیلومتر چقدر فاصله که کشتی بیاد اینجا تحویل ریل بده، بعد انجام میشه. اون طرف شرق مازندران روحانی این چه برونه، اونو باید بیایم درست بکنیم. حالا سر این بازم بحث. اینا باعث میشه مخالفت کارشناسی بشه، یه کار همینجوری رقبه. اصلا ببین آفت تصمیم برادر من، خواهرای عزیز من، 3 تا چیزه: تردید، تأخیر، تغییر. تردید، تأخیر، تغییر. ما هر 3 تاشو داریم. تردید نه، تأخیر چی؟ تموم شد، یه پنجره باز شد باید ببندید. ببین ترامپ اومد دارن مسئله شون حل میکنن، روسا رفتن راجع به اوکراین تو عربستان توی کشور سالس نشستن دارن حرف میزنن، خود زلنسکی رو راه ندادن. از کجا ما رو بخش از معامله ما نباشیم؟ ها خبر داریم؟ اینا شوخی بردار نیست. من نوعی ببینید، من منافع ملیم، ارزش‌های دینیم برام همه چیزه. نه با یه سیاستمداری پسر خاله‌ام، نه پدر کشتگی دارم. یه کسی سمت این دو تا چیزی گفتم بیاد، اولاً بهش توصیه میکنم، بهش خبر میدم، گوش کرد کرد نکرد موتورشو میرم پایین، حجت شرعی پیدا میکن. بعضی موقع یارو چپه، میان اصلاح طلبا رو میزنن، این لابد اصولگرا. تو این انتخابات رفتیم سراغ اصولگرا، گفتن نفوذی اسرائیل دیگه، این اصلا دیگه برای چی؟ چرا اینجا نگفتی اصلاح طلبه؟ نمیتونستم بگم تو اصلاح طلبا رو میزنن دیوانه ها. من نه چپم نه راستم نه نفوذی هم نه هیچ، من حقو میگم، میام تو بسط دانشگاه، من راجع به امنیت غذایی بعد تو دانشگاه کشاورزی صحبت کنم، منم دانشگاه کشاورزی دارم حرف میزنم. کجا باید برم؟ اساتید دانشجو اینجا نشستن دانشگاه به کسی رحم میکنن؟ کجا باید باشم برم حرف بزنم؟ برم تو دانشگاه مثلا نمیدونم بی ربط مثلا که ایش ربطی به کشاورزی داشته باشم؟ نه، میخوام به شما بگم اینجا برادر من مسئلهتون میان رشته ایه. شما تو حوزه میخوای هاب قضا بشی، باید مسئول وزارت ارتباط راهو برداری بیاری. اگه آقای نوری رو میخوای بیاری، او هم باید بیاری بگه آقا فلان معاونت رو بفرستین. چی شد این کوریدور؟ اینو باید مطالبه بکنی. اجلاس کوریدوری جهان در چین برگزار شده. ایران بزرگ مهمترین بخش کوریدوری جهانه. دیدید دیگه، به خاطر نقشه دنیاست به خدا. ما هنری نکردیم. اوکی؟ کشورهای دیگه تو اون اجلاس یا رئیس جمهور شرکت کردن یا معاون رئیس جمهور تو این سطح رفتن. ما کیو فرستادیم؟ زاکانیو شهردار تهران. تو اون اجلاس همه گیج واج، این چه ربطی داره مثلا کوریدور اینا از تهران رد میشه؟ آقای زاکانی هم رفت اونجا قرارداد بس چند تا اتوبوس و تاکسی برقی برداشت بود. بنده خدا حداقل کار خودش رو انجام داد، خدا خیرش بده. مسئله این ببخشید سرتون درد آوردیم. صلوات جناب فهم.
اما زیاد دوستان به نخواه تحساسی که دارن مشکلات دارن شما بهتر ندارن کمتر نمیدن.
بله.
اما سوال اساسی نیست خواهش شما به نخواه راهن چیه؟ گفتن این ایادا، این گم، این سر چه مشکل هر مجاز ما هم
دید؟ خدمت شما عرض بکنم
با من این آقایی که خود میدید با من این ازشون بخوام که من فکر من فقط نامیدی میدن.
بله.
یعنی راهن یک عبر یک رکش بینم راهن کدام این یعنی مشکلیه که به قول شما
ظاهرا مشکلیه که 7 8 سال هم که دیگه
من احساس می‌کنم روز به روز دارم این یعنی تو زمین فرو می‌ره. این هر با روزنامه‌نویسی که علاوه بر اینکه امید روزنامه‌نویسی چیزی نمی‌ده.
ببینید من شعاری حرف زدم برادر من، موضوع این جلسه اینه که این بچه‌ها چجوری مطالبه کنن. قبل عرایض من این برادر بزرگوار و مسئول حوزه اینجا اومده اینجا میگه آقا ما اول باید بفهمیم درد چیه که فردا کدوم مسئول رو بیاریم اینجا که ازش سوال بپرسیم. هنوز ببینید بچهای دانشگاه کشاورزی ما خب به مخیلشون هم نمیگنجه. یه روز ما باید معاون وزیر راه رو بیاریم ازش مطالبه. این بوده دیگه، چون تو تعریفشون این نبوده. بر بحث آب وزیر نیرو رو بیاریم ازش سوال بپرسیم. ناامیدی چی آقا؟ کشورها دیگه هم مسائلشون رو مطرح میکنن. واقعی من میخوام واقع بینانه حرف بزنم، من کسیم ترسی ندارم. گوش کن. یک، با تغییر مسئولین سیاست های کلان ما هوا میشه. جز اینه؟ جز اینه؟ این چه وضعی؟ نباید اصلاح بشه؟ دو، نمایندگان ما نماینده من کار به یه جایی رسید که مثل کشور تو اندیشکده ها میگن ما دو تا مجلس باید داشته باشه. یه مجلس شورای اسلامی همینی که هست که برسه به روستاها و شهرستانها و بره به اون کشاورز قرب بده، به اون جاده روستایی شما رو آسفالت میکنیم، شهر شما رو برق میکشیم، همین کاری که کشور ما داره انجام میشه، همین کاری که نمانده. یه دونه مجلس سنا داشته باشه که به کارهای کلان برسه. دقیقاً خلع همچین چیزی موجب به شکل گیری این شده که امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما داره اون نقش رو ایفا میکنه. کارش دیگه الان اختلافات مجلس و مجمع که بابا تو مجمع تشخیص مصلحت نظامی قرارش انشاء قانون کنی، تو حق نداری قانون بذاری، قانون من باید بذارم. با شورای نگهبان به اختلاف خوردیم، خدمت شما میرسیم. کار به جایی رسید که اصلا مجمع الان اومده وسط. چرا؟ چون اون نیست، اون نگاهه نیست. تو مجمع هم همینه. شما چند وقت پیش مناظره بود بین آقای باهنر و آقای جبری سر چی؟ سر FATF. برید مقایسه کنید که عضو مجمع تشخیص مثلا سوادش در مورد FATF چی بوده. هستی که تلویزیون صورت گرفته، تعارف داریم و اون میخواد تصمیم بگیره اونجا. این مسئله یک، تعارف با خودمون نداشته باشیم. قرار نیستش اتو کشیده خودم با خودم. مردم یه جایی به یه جایی میرسن، خسته میشن مردم. ما داریم خسته میکنیم مردم. برادر عزیز من، وزارت صنعت معدن تجارت تا الان 12 بار به هم چسبیدن، از هم جدا شدن. جز اینه نداریم، نمونهشو نداریم. یه جوری حرف نزنیم که انگار ما الان مثلا تو اروپا شمالی نشستیم یه تصمیمی که میگیریم. کی تصمیمشو گردن گرفته؟ مثال دیگه براتون بزنم؟ چش، بخواید من تا فردا مثال میزنم. مثال‌های کلانم میزنم که آثارش چند هزار میلیارد تومانی است و اخبار مردم داره میشنوه. اونا ناامیدی نمیاره؟ کجا ناامیدی به وجود میاد؟ اونجایی که ما سر ماجرای کرسنت هر روز خبرشو داریم میشنویم. زنگنه این کار کرد و میگه جلیلی این کار کرد، میگه زنگنه کی این کار کرده؟ عددا رو ضرب تقسیم نکنه برای شما مردم. نشنیدید شما چه اجتماعی؟ شنیدید یا نشنیدید؟ من یه بار رفتم سر ماجرای سقوط آقای رئیسی، هلیکوپتر آقای رئیسی، که اصلا گفتم نگید کار اسرائیلیاست. نگید اونا، درسته؟ بقیه مسئولین اون بخششون اومدن گفتن کار اسرائیلیاست. کار دشمنه. اس بردن جز اینه. من اونم نگفتم. گفتم تا چی باید یک مسئول ما این اتفاق برش بیفته؟ اون از حاج احمد کاظمی، از فرماندار سپاه، این از آقای رئیسی. جلسه پنجم دادگاه هم 4 روز پیش رفتم. که چرا میگی تا کی؟ اصلا شما قضاوتی هم نکردی ها؟ میگی چرا؟ تا کی باید 12 بار؟ زیاد نیست خدا وکیلی؟ 2 تا وزارت خونه هی میچسبونید، هی جدا میکنه، هی میچسبونید، جدا میکنه. میخندن مردم به ریشمون. ما حق نداریم، ما انقلاب نکردیم اینجوری با آزمون خطا سر کله مردم سوار بشیم. یه بار، دو بار، سه بار اندازه‌ای دارد. آقا در دیدار با پوتین جلسه بوده، رو این بخش کوریدوری تاکید کرده. کی باید بره انجامش بده؟ بخش کوریدوری آسیب شناسی هم گفتیم صاحب بگید نداره. الان مثلا ما یه نفر باید بزنیم بگه آقا مسئول بخش روسیه و چین. جز اینه چون مسئول روسیه و چین که فقط واردات 4 تا قلم از نمیدونم فلان نیستش. یه بخشی داریم نیروی نظامی ما با روسیه ارتباطات داره. ها رفت و آمد دارن، هواپیما میخوان بخرن، نمیدونم سر پهباد و چه. آیا همه اینا فقط بحث نظامیه؟ نه، سر همین پهباد شاهد الان آمریکایی‌ها دیدی جلسه گرفتم که سلاح کشتار جمعیه. یعنی اگر ملاحظات حقوقی نباشه چیه؟ یه جا میره با همون پدرمون رو در میارن. همزمان بحث کوریدوری هم داریم، همزمان 100 تا کار دیگه هم داریم. جز اینه کجا اینا یک جا میشه که اینا با هم در تضاد در نیاد؟ حرف من اینه یک جایی باید باشه که پاسخگو هم باشه. به کی پاسخگو باشه؟ به نماینده، به مردم. بعد اونم میرسم، به اونم میرسم، همه رو میگم. بله من انجام دادم دیگه، دادگاهش هم دارم میرم. من انجام دادم؟ نه بلد نیستن، نمیدونن چه جوری باید مطالبه، اصلا نمیدونن درد چیه. سر ماجرا نگاه کن، امروز تو اقتصاد یک اومده میگه دلار 20,000 تومانه. جز اینه یه جریان از غزه حزب اللهی هم هستن، خیلیاشون میگن دلار 20,000 تومانه. من جلوی جریان وای نایستادم، محکمم وایستم، جز اولین کسایی بودم وایستادم، گفتم این حرفاش سخیف و غلطیه، هزینه بابتش ندادم. همونی که رفیق ما بودن و عکس با ما داشتن امروز قهرن با ما. تعارف و کسی نداریم، پسرخالگی اون چیزا نداریم. آبروی شیخانه امام زمان اینجا، آبروی یک کشوره. 85 میلیون آدم فقط خودشون نیستن، اون لبنان هم نگاهش به این وره، عراق هم نگاهش به این وره، کل آزاده های جهان نگاهشون به اینجاست. ما حق نداریم با آبروی کشورمون اینجوری بازی کنیم، به والله حق نداریم، پوستمون میکنن اون طرف. یه زمانی من نوعی ایرادات پیدا میکردم، گوش کنید، همه رو جواب میدم، گفتم ایراد ایراد، اومدن گفتن تو چرا ایرادو میگی؟ گفتم نگم، نه سیانماییه، چیکار کنیم؟ باید راهکارم بگیم. حکایت چی بود؟ شما کنار یه بابایی داری رد میشی، ماشینش از کنار شما داره رد میشه، دیدید پنچره کم باده، چیکار میکنید؟ یه بوغی میزنید درش باز مونده، چادر خانم علای من ماشین مونده بیرون، چه میدونی چیزا ها؟ یه بار آقا لاستیک ماشینه، میگی یا نمیگی؟ منصفانه خدا وکیلی یه چیزی بگم اون دنیا سر سرات هم بتونیم جواب بدیم. من که شما برادر عزیز سر از جانمو که شناخت ندارم نمیشناسمت، میفهمید من هوادار من مخلصتم هستم، منتها برای من هواداری غیر هواداری من مسئله باید حل بشه با تعارف، و با این تعارفات الکی هم همینجوری 40 سال توی سری از مسائل باید انقلاب میکردیم نکردیم. انقلاب در اقتصاد صورت نگرفته، تعارف نداریم و رئیس بانک مرکزی شاه آقای یگانه صوتش هست سر تثبیت نرخ ارز داره حرف میزنه، فرزین هم داره حرف میزنه. 60 سال گذشته، 55 سال همون سیاست هست، داره داد میزنه دلار 12 تومن واقعیش، من که الان اومدم رو 7 تومن تثبیت کردم، این باعث میشه صادرات ما آسیب ببینه. همین حرفا به خدا قسم همتی هم الان داره میزنه، فرزین هم داره میزنه. تا کی؟ حرف من همینه. تا کی؟ گفتن که حکایت این بود، ماشینه داره رد میشه، ایرادشو میگی دیگه، بوق بوق آقا ببخشید لاستیکت پنچره، جز بیشتر از این بگم؟ فکر کنید راننده بزنه کنار وایس ببینم بیاد بیرون با قفل فرمون، داداش چی شده؟ برای چی گفتی لاستیکم پنچره؟ من ناامید شدم چیکار کنم؟ باید بیای پایین لاستیکم هم پنچریشو بگیری. ما این کارم کردیم، 26 هفته اندیش کرده زدیم، گفتیم بچه ها فقط راهکار جز اینه؟ بنزینو گفتم راهکارش هم دادم. اینجا هم میبینید همین برنامه رو خود من که دیگه تلویزیون راه نمیدن، بچه هامون رفتن برنامه سریا ارائه دادن، من سو امنیت قضایی خودمون رفته ارائه داده، درست شد؟ یعنی مطالبه رو انجام دادیم، منطقه اونی که باید تخصصی مطالبه کنه اینجاست. فردا وزیر مثلا کسی دعوت میکنه روز دانشجو میان اینجا چیکار میکنن؟ آی فیلترینگ، فیلترینگ که مسئله عمومی این بچه‌هاست. مسئله تخصصیشون چیه؟ بعد بحثی که کشاورزی باشه دیگه. اینو باید مطالبه کنه از اون وزیر، اون مطالبه نمیکنه. تو دولت شما حالا بالاخره خانم‌ها سوار دو چرخه بشن یا نشن؟ تک چرخ بزنن یا نزنن؟ اجازه دارن بوق بزنن یا نه؟ سطح مطالبات رو نازل میکنیم به این. نه آقا جان اینا همینه، واقعیت‌های ماست. سوال دیگه ما، یه نفر اینجا نشسته، آقا یکی از شما بزرگواران بی زحمت میزان لوله کشی گاز ما رو بررسی کنه. شما میگید ناامید، چه ناامیدی برادر ما؟ ما روسیه رو اندازه شو دیدید؟ ایران دید چقدی بود کنارش دیگه، اندازه استانش بودیم ها؟ یه چند دور ظاهرا کره زمین رو میشده لوله کشی دورشو. هیچ جای کره زمین، هیچ جای دنیا هم برق هم گاز نکشیدن، یا گاز کشیدن رسوندن به اون شهر، اونجا نیروگاه زدن برق رو پخش کردن، منطقی پدافند غیر عاملش هم دیده شده که با یه موشک برق 3 میلیون نفر هوانش 480 هزار کیلومتر، 5000 کیلومتر چیه بابا؟ کره زمین رو چند دور میشه چرخید؟ خب روسیهش این کار نکرده، بزرگترین دارنده گاز جهان روسیه این کار نکرده، ما کرد. برق هم کشیدیم بردیم، بعد میگن اتلاف شبکه برقمون چند درصده؟ 30%. به خاطر همین نبود این 30% است برق رو قطع میکنن دیگه. اتلاف یعنی، اتلاف یعنی چی بگم؟ یه خورده بیام تو شکم خودتون، ناراحت نمیشید؟ قهر نمیکنید؟ قهر میکنید، اما بگم من چند وقت پیش رفتم اون یکی دانشکده دیگه تون ابو ریحان، چیه؟ چقدر اونجا دانشجو داشت؟ بعید میدونم 1000 تا داشته باشه، 1000 تا نیست ها، 800 تا میفهمون، 800 دانشجو. امیدی هست دانشجوش بیشتر بشه با این هرم جمعیتی اون ها؟ نه، در روال طبیعی. اون دفتر دستک اونجا چیکار میکنه؟ خب اما 800 تا رو برده بیاد همینجا کار جمع کنید دیگه. شما برید اونجا، منظورم میدونید چیه؟ میخوام بگم ما اتلاف داریم. حالا سوالم میدونید چیه؟ گاز تمام شد، تمام میشود بالاخره یا روزی، با این 480 هزار کیلومتر لوله گاز میخواید چی کار کنی؟ به چه درد میخوره؟ ضایعات ها هم میبینید؟ کی بوده این تصمیمو گرفته؟ چرا نمیتونیم پیداش کنیم؟ من به شما میگم بخشی از این نماینده مجلس بوده، میومد اینجا، من اینجا رو گاز میکشم، قول بده من تو ما روستاهایی رو من رفتم به خاطر من 5 دور ایران چرخیدم، روستایی رفتن، 7 خانواره 10 خانواره گاز دادن. تو همین سمت فیروزکوه کل روستا داریم، زمستون تعطیل به خاطر برف زیاد، درسته؟ تابستون هم میرن اونجا هم گاز کشی کردیم. الان چی میشه؟ گاز و روشن میذارن میان تهران، 3 ماه سر نمیذارن، میگن اسکلت خونه گرم بمونه. ببین زمینه رو من فراهم کردم، بعد یارو میره اونجا چیکار میکنه؟ با برق تقریبا رایگان و این چی میاد؟ ماینینگ هم انجام میده. 10 میلیون، 5 میلیون، 15 میلیون، یکی دیگه از بیسابوندگی همون همین آماره کج و کله است که نمیدونم چی به چیه. میگن افغانستانی بینمون اومده، مهاجر اومده، درست؟ چرا اومده؟ دلش میدونی چیه؟ یک کلم هست، میسرفد. چرا پاکستان نمیره؟ میسرفد. 70%شون هم شیعه نیستن. هر اتفاقی هم افتاد، الان 2 نفر زدن دانشجو دانشگاه تهران زدن کشتن، صورتشون رو بستن، عکس چشاشون رو مردم در آوردن ببینیم اینا افغانستانی هن یا نه. ببین حکمرانی غلط یعنی همین که من مردم رو با مردم درگیر کنم. دقیقا من باید یک کار کنم، مردم با هم کاری نداشته باشن، یک کار برم ببینم افغانستانی یا نه. چرا این اتفاق داره میفته؟ میتونم تا فردا مثال بزنم. مادامی که این مطالبه درست صورت، من میام اینجا توزیع امنیت غذا تو دانشگاه کشاورزی کاملا تخصصی حرف میزنم، اونجا هم که بحث کشاورزی شما گوشتتون زیر دندون کسی دیگه هم هست بهتون میگم، میگم اینجا زیر دندون وزارت راهه، اینجا زیر دندون وزارت نیروه، ها اینا رو هم بهتون میگم که بدونید چجوری مطالبه کنید. خب بله این سخنرانی رو فیلمش تو اینترنت هم میذارم، برای چی؟ برای که مردممون هم بفهمن. فردا نماینده مجلس اومد داشت این حرفو میزد، حداقل 4 نفر خود کنترلی اونجا باشد، میگه آقا دریوری به خود ما نده. چی شده؟ لوکال لیده میخواسته رای بیاره، برای 4 تا روستا کشیده برده از بیت المال، هزینه شده، فردا هم گاز تموم میشه دیگه، لالعبد نیستش دیگه، کشور دیگه یا نفت بردن الان اروپایی ها یا گاز میبرن یا برق، الان اروپایی ها اجاق برقی دارن، خوناشون با برق بیا، برقشون هم هسته‌ای شده فلان شده، چون بهره وری شک میگیره دیگه، میصرفد. اون موقع هر کسی روی خونش یه دونه از این چیزا میذاره، سولار سلا میذاره، از نور خورشیدم برق تولید میکنه. الان چرا این کارو بکنه؟ ها چرا میشینه 4 تا فوش میده سیاسی، رئیس جمهور میرن رو ویبره، کارخونه رو تعطیل میکنن. فقط عدم منفعت و توقف فولاد ما تو اصفهان به خاطر قطعی برق 400 میلیون دلار بوده، یعنی برق فولادو قطع کردن مردم، برق شماشون کن. مردم چه انگیزه ای دارن برای صرفه جویی؟ به من بگید چرا باید صرفه جویی کنه؟ چرا نباید دستگاه ماینر بذاره وقتی مفته؟ چرا نباید چلچراغ داشته باشه؟ چرا؟ چرا نباید با این گاز؟ چرا نباید توی پیاده رو از این گرم کنا بذاره توی پیاده رو تو زمستون کافش رستورانش توی پیاده رو بشینن؟ ها؟ تو فضای باز و گرم. چرا نباید تهران تو شمال تهران استخر بزنه رو باز؟ ندیدید اینا رو تو وسط زمستون؟ نکنه خریت کرده. چون صرفه اقتصادی داره، میگه آقا استخران چه بیشی داره؟ فضا خفه نیست، بیا وسط زمستون آسمونم ببین. من نمیگم اینا جمع بشن، این باشه پولشو درست بده، بیلیتش هم بشه 1,500,000 تومان. پول داره نوش جونش بره، من کمونیست نیستم، باشه دارندگی برازندگی بره، مالیاتشو بده. نه امروز یعنی سیستم، ببین ما فساد سیستماتیک نداریم اما سیستم فساد داریم، یعنی یک جاهای سیستم های لوکال شکل میگیره برای تولید فساد، اما نیست از بالا تا پایین پمپاژ بشه، نه قوه قضاییه خودمون معاون خودشونو میگیره با بچه‌هاشو میگیره پرت میکنه میرم. اما نابرابری سیستماتیک داریم، یعنی چی؟ یعنی سیستم ما الان جوریه که فقیره بیشتر داره مالیات میده، پول داره، پول داره از یارانه ها بیشتر بهره میبره، اونی که ماشین داره داره یارانه مفت بنزین و سوختو میگیره، اونی که نداره اون پیرمرده تو دهات خرش بنزین نمیزنه بنده خدا که، یه کاج جو میریزه جلوی خره مسئله حله. راهکار مطالبه صحیح فنی و پیگیری. چرا این دوره من تو مجلس کنشگری کردم؟ تا تو اینکه نماینده ها میرفتن تو بازم کار خودشون میکرد. الان هم 4-3 تو مجلس داره در میاد از نماینده های ماه ها. بهتون بگم اینو. مسئله اینجاست. من دیدم چند وقت پیش تو همین قراردادی که روسیه با ایران با هم وزیر با رئیس جمهور محترم اونای پزشکیان بستن، دوباره روسا دیدید این بحث کریدوری تاکید کردن. خب خدا خیرتون، من خیلی خوشحال شدم، گفتم الحمدلله دولت رئیسی به پزشکیان تغییر کرد، این نه خواب ماجرا بیاد این مسئله درست هم. اگر تا رو بشه برادر عزیز من، تو مادامی که ما با ایشالله ماشالله و انشالله ریشگی رو گذاشتن ها و نمیدونم این کارا، کار مملکت پیش نمیره. شما دقت کنید، یه مثال براتون میزنم. رهبر مملکت رفته نمایشگاه، میگه من با یه جریانی برخوردم، گفته 3 سال اینجوری، بعد شده باز گفته آقا 1 سال دیگه هم همونه ها. بعد آمده داره صحبت میکنه، میگه گفت 4 سال. واکنش آقایین مسئول چی بود؟ نخندیدن؟ زدن زیر خنده. درسته؟ زمان امام بود گریه میکردن. آه کی باید برش هزینه وجود بره؟ کی بتراشه؟ من و تو دیگه؟ من و تو، بیا بریم بتراش. دادگاهش هم میای؟ بابا مسئول استان چه ربطی داره مسئول داخلی استان؟ که مثلا پردیس دانشگاه تهران اینجا کیو داره دعوت میکنه؟ که بیاد نظر بده بگه آقا مثلا فلانی رو دعوت نکنید. اینه دیگه مثلا. یه دوتا نیستش که. مادامی که تعارف کردیم آقا طرف طلا فروخته، نگاه کن طلا وحید مظلومینی گرفت داد قوه قضاییه اعدامش کرد، درسته؟ برای کی رفته بود؟ سکه هایی که توسط بانک مرکزی عرضه شده بود چیکار کرده بود بگید؟ خریده بود. تخلف هایی هم کرده بود. اونی که طلا رو خریده گرفتن اعدامش کردن، اونی که فروختر کارش نشدن نداشتن که هیچ. الان تو جلسه مسئولین ردیف اول دوم میشینه. یک انگار ملاحظه، انگار یه داداش بی خیالی، یه ریش هم به ریشت گره خورده ای، نمیدونم. خب اینا تا کی؟ بعد هزینه‌ش هم کی باید بده؟ من و تو. این خانم چادری بعد توی سوپرمارکت میره، تا میره اونجا مثلا خرید انجام بده یاد گرونی ها میفتن سوپرمارکتیه، یا شروع میکنه گرونی ها صحبت کردن، یه دن چادری میره میگه نماینده احتمالاً نظام مقدس جمهوری اسلامی در سوپرمارکت من الان ایشونن، یه ریشو میبینه رو انتاکسی شروع کنه، هی دنده ها رو میده جلو و هی این باعث میشه چی؟ مردم جلو مردم قرار بگیره. این بدترین نوع حکمرانیه. حکمرانی درست اینه که از تنش بین مردم باید جلو گیری کنی. شما بله احسن به خانواده کشته شده، تو به این رأی دادی اون به اون رأی دادی، اصلا رأی هم شده سیاسی. یارو میگه اصلا بیل کن کشور نابود بشه، الحمدلله که اون ما رئیسمون نشد. ای با چه سطحی از استدلاله؟ دانشجوی ما که دیگه نباید اینجور استدلال بکنه، عوام مردم هم باشه. یه زمانی تمام کنش ها اصلا دانشجو هم داشتن به آی دکتر علی گفتم اصلا دیدید دانشگاه چه بی بخار شدن؟ به خدا زمان ما اصلا اینجوری بود. 10 تا نامه می نوشتن چیهای دانشجوی، آقا این چه اتفاقیه فلانه، به دانشجو اثر ده. این همه آدم رو خفکنه که تا الان زدن کشتن نکردن. کشور ما مسئله خفگیری الان نداریم، شده دیگه. تا یه دانشجو بود دیدی چجوری مسئله اصلی کشور شد؟ رئیس جمهور اومد وسط، من کمیته حقیقت یا قوه قضاییه رئیس. ویژگیش فضای دانشگاه اینه. در فضای دانشگاه ما چیه؟ ما حرفای سخیفی که تون چند سال پیش دانشگاه شریف و نمیدونم علائم و اشارات و سطح مطالبه نباید تنزل پیدا بکن، من اینو قبول دارم. اما ما وایستادیم، راهکارم گفتیم، پا راهکارم وایستادیم. شما به سخنرانی حقیر سراپا تقصیر رو 98 آبان 98 در مورد بنزین تو دل شلوغیا رفتم گفتم این مثلا بنزین اشتباه کردید، گرون کردید، راهش اینه. الان هم همون حرفو میزنم، حقم باشه میگم بنزین گرون نکنیم تا کی. اینو به من بگی، یکتون بگی. میدونی امسال 5 میلیارد دلار سال بعد چقدره؟ 8 میلیارد دلار. 8 میلیارد دلار بذار من یه توضیح بدم برای این جوونا، مخصوصا شما پسرا، شما که انگار نه انگار با شما خانوما چرا الان میفهمید؟ ببینید وقتی میگم دوز حاضر، بوز حاضر، همه چی درست، کار انجام نمیشه. من که میگم دلار قیمتش انقدر نیست، قیمت اصلیش پایین‌تر، حدود 70 خورده تومان محاسبات من شد. خب امسال واردات طلا در کشور چقدر بوده؟ میدونید؟ 100 تن طلا وارد کشور شد. طلا پارسال چقدر بوده؟ 30 تن. به خاطر اینکه بی خود قیمت طلا اینجا بالاست، چون با دلار محاسبه میکنن، می صرفت از بیرون طلا بیاد اینجا بفروش طرف. اقتصاد واقعی اینه، اینو نگه دار. من دلار رو 90 هم نمیگیرم، 80 میگیرم. باشه، یعنی 90 هم رد کرده دیگه. 8 همین 5 میلیارد دلار که برای بنزین میخوام بدم یعنی چند؟ 8 5 تا 40، یعنی 400 هزار میلیارد تومان پول بدیم که بنزین قاچاق شه بره پاکستان. شوخی نمیکنم، واقعی واقعی ماجرا، طنز نیست. چقدر؟ 400 هزار میلیارد تومان اضافه تر. این پول از کجا میاد؟ دولت باید وارد کنه دیگه. از کجا میاد؟ خلق نقدینگی. نه نفت میدیم جاش بنزین میگیریم، بازم هیچ فرقی نمیکنه، چون از اون نفته میخواستی پول بگیری. ای کاش به جای اون نفته که داده بودی به جای بنزین محصولات دیگه واردات انجام میدید، قیمت ها رو میارد پایین. میدونی که هر نوع وارد شدن کالا قیمت ها رو میارد پایین. اوکی؟ 400 هزار میلیارد، 400 همت هزار میلیارد تومان، این نگه دارید. آقا این شمایی که مقدقه سربازی دارید، نگران سربازی هستید، الان 380 هزار تا سرباز داریم، 120 هزار تا با اینو من اضافه میکنم بشه 500 هزار تا، یعنی دغدغه امنیتی کشورم برطرف بشه. الان 380 هزار سرباز داره، 500 هزار تا. 5 ساله سرباز بگیره، بقیه فقط آموزشی رو برن. هر موقع جنگ شد تعهد بدن بیان برن بجنگن. یه مهمونی آموزششون برن. چه جوری برن هم محل بحث، موضوع بحث اون سربازی نیست، و اینا اونم ایده‌های عالی دارم. خب متوسط دل بدید به من، متوسط 20 میلیون تومان هم بهشون حقوق بدیم. بده؟ متوسط میگن چی؟ یعنی نیرو خدماتی بیار که سرباز برای چای نریزه، نیرو خدماتی برای چای بریزه، اون 12 میلیون بهش بده، اون برنامه نویس بیار 30 میلیون بهش بده. متوسط 20 میلیون تومان میگیرم. 20 ضرب در 500 هزار ضرب در 12 میشه 120 هزار میلیارد تومان، یک سوم اون پول کمتر. کدوم امید در کشور به وجود میاره؟ ها؟ جان؟ دو. تمام. شکی هست در این؟ تردیدی هست؟ همه جور هم بهتره. میدین چرا؟ چون نیروی تخصصی میگیری. 10% 500 هزار تا رو بذاری میشه 50 هزار تا ارتش سایبری درست میکنی که بعید میدونم باید 8200 اسرائیل که این همه حق تو دنیا داره انجام میده و اذیت میکنه به 2000 نفر برسه. با 50,000 نفر میشه دنیا رو کنفری کن کرد. میبینید؟ نیروهای مسلح تو از تو همونا انتخاب کن. یه حوزه رصد خیلی خوب فراهم کرده، ها؟ بیا اینجا 25 سال دیگه ادامه بده. سپاه، وزارت دفاع، ستاد کل، ارتش، ناجا، چی؟ این امید میاره. امروز راهکار برون رفت کشور من چیه؟ اول اینه که یک طرح کلان در کشور تعریف بشه، یک پک با 7 تا 8 تا کار. بگی من 7-8 کار میخوام انجام بدم. توزیع اجتماعی میخوام در مورد فیلترینگ این تصمیمات رو بگیرم. سربازی این تصمیم رو میخوام بگیرم. این دو تا تصمیم رو به توزیع اجتماعی. همین 7-8 رو بیشتر انجام بدم. وعده ندن الکی. در حوزه اقتصادی میخوام چیکار کنم؟ من بودم، من اگه رئیسم بودم میکار میکردم. اسم این طرحم یه عنوان براش میذاشتم، مثلا زمان احمدی نژاد طرح مهر، تره مثلا چه میدونم صبح ایران، ایران سربلند، هرچی میگفتم تو حوزه اجتماعی. آیا چیزی که گفتم نشدنیه؟ کدوم اینا که دارم میگم به خارجی ارتباط داره؟ ها به من بگید کدومش. مسئله بعدی اینه که شما باید به مردم آسیب پذیرتون کمک کنید. اینم من قبول دارم. اما من کمونیست نیستم، اجازه نمیدم به کثافت بگن این کشور رو. یعنی چی؟ کشوری که امروز بزرگترین منابع نفتی گازی جهان داره با این مطالبه آقاست، آقا ناامیدی وجود آورده؟ بزرگترین کشور دارنده منابع نفتی و گازی جهان نه گاز داشته باشه، ناترازی خورده باشه، نه برق داشته باشه، نه بنزین داشته باشه، نه گازوئیل داشته باشه. یعنی چی؟ نه آب داشته باشه، خاک و ندارم. تفکر کمونیستی کشور رو مستهلک میکنه. با تفکر کمونیستی شوروی سقوط کرد. با برنامه ریزی روسیه جلو آمریکا تونست وایست. کجا روسیه از این کاری که ما اینجا داریم میکنیم؟ به خدا اگه خودش زمان شوروی این کارا رو میکردن که ما اینجا داریم انجام میدیم. مستهلک کردیم، نابود کردیم که شو تموم داره میشه. اینا سرمایه آیندگان، سرمایه بچه های من شماست. تا که این باید ادام پیدا کنه. در حوزه اقتصادی مسئله انرژی رو یک بار شما حل کن، اون مهاجر افغانستانی هم میاد ایران، چون بر مبنای کد ملی اون انرژی بنزین داره. یعنی من طرح من چه میگم؟ به ازای هر ایرانی، به ازای هر کد ملی، N لیتر بنزین داری، N متر مکعب گاز داری، N کیلووات برق رایگان داری، مال خودته. میخوای مصرف کن، مصرف کن. میخوای بفروش به بغل دستی، بفروش. مگه مسکن مهرشو نفروخت؟ فروخت. دوست داره بفروش. به من و شما چه؟ ما فضولی تو کار مردم نکنیم. کارتای سوخت آماده، همه چی بیز به حساب سرپرست خانوار. نفری ماهی 30 لیتر 40 لیتر بنزین برق نشون بده. 105 میلیون لیتر ما داریم روزانه بنزین تولید میکنیم. 105 میلیون لیتر رو یه بخشیشو به اندازه جمعیت 85 میلیون لیترش رو نگه می‌دارن، بقیه‌شو میدن به دولت برای اینکه بتونه رگولاری کنه، تنظیمگری کنه، تاکسی‌ها رو نگه داره، اسنپ رو بتونه کاری بکنه. درسته؟ مصرفمون الان 130 شده. واردات داریم انجام میدیم دیگه. مصرف 30 با برادرای پاکستانی، افغانستانی، ترکمنستان و همه با هم. جمهوری آذربایجان بنزین صادر می‌کنیم به همه، می‌فروشیم، مفت می‌دیم به اونا. مادر خرج منطقی از اون جهت. به همشون بنزین داداشیمونن، بنزین مفت میدیم. سب کن من این تمامش بکنم. میگم بابت هر خانواده 85 میلیون لیتر، معادل 85 میلیون انسان ایرانی نگرد، بقیه هم میدم دست دولت. ببین منطقی دارم میبینم که دولت بدونه چیکار کنه، داشته باشه بتونه رگولاری کنه شه. یه بنزین عرضه کنه، قیمتی بیاره پایین. 85 میلیون لیتر میشن 30 روزش میشه ماهی 30 لیتر بر هر ایرانی. یه خانواده 4 نفره 120 لیتر بنزین داره. خب دوست داره بنزین میپره دیگه، در باکو باز بذاره بپره بره، به کسی ربطی نداره، مال خودش. دوست داره بفروشه به اون کسی که 200 لیتر بنزین مصرف داره، ماشین آفرود داره، میاد از این باید بره بخره. همینجوری که تو دیوار الان وسایلشون میفروشن مردم، به من و شما هیچ ارتباطی نداره، کارشون هم بلدن. بره بالا چی میشه؟ مردم خوشحال. کی بیشتر سود میکنه؟ اونی که از ماشینش استفاده نکرده یا نداشته. یعنی دقیقا به فقیره رسیدگی کردی تو. اون موقع است که دیگه اون پرایده درب داغونه، پیکانه درب داغونه، شبلده درب داغونه، آقا کامیون ما که آمریکایی‌ها با خبر میشن هنوز تو جاده ایران داره راه میره، کف میکنن، باورشون نمیشه. تو موزه است اونجا. 80 سال از عمر بی صاحب گذشته. اینجا چون کامیونای ما که جنگی هست. یارو بر خود من تعریف میکرد، میگفت قبل انقلاب زمان شاه چه اتفاقی میفته؟ بار کشتی میزنن با کامیون اینا میرن امریکا. بعد میگه اونجا ما رو پیاده کردن، یه مسافت نمیدونم 300 400 مایلی هم تو خاک امریکا باید میرفتیم. میگفت هر جا وای میستادن مردم امریکا میریختن باش عکس میگرفتن. 45 سال پیش. الان باورشون نمیشه اصلا تو ایران داره هر این برای چه کار میکنه؟ برای اینکه به جای گازوئیل داره آب میریزه اون تو. شما میدونید خیلی از این معادنی که امروز کشور ما هستن اصلا تعطیلن، الکی دارن چیز رد میکنن چون سهمیه بنزین کامیونا رو بگیرن. یعنی اسم معدن داره، طرف لم داده تو خونه سهمیه گازوئیل میگیره آزاد میفروشه. با نظارت قابل درمان نیست برادر عزیزم. قیمتا واقعی بشه اون موقع اونی که کد ملی ایرانی نداره یعنی چیه؟ یعنی مهاجر میصرفت براش بیاد مخلص شماست. این نمیشه که مزحکی بشیم نیروی انتظامی ما رد مرز کنه 2 کیلومتر مرتبه دارن دیوارم میکشن. دیدید الان فیلمش اومده بیرون، نردبون گذاشتن بالای دیوار تو برف دارن رد میشن. این ور تونل میزنه اون ور در میاد از زیر زمین. و کاری داره چند صد کیلومتر مرزو چجوری میخواد بپایی؟ وقتی به صرف باشد قاچاق مواد مخدرش داره صورت میگیره، قاچاق فلان صورت نگیره. تازه آدم میگیرن میکشن اعدام میکنن تیر میزنن، یارو داره برای در مجموع پول تریاکی که اینجا میفروشه میارزه. اینا واقعیت های سیاسی مردم گفته بشه. مادامی که میصرفت از این ور خارج شما از ور افغانستانی میاد براش میاد. من ازش پرسیدم میگم چرا میای اینجا، چرا نمیری پاکستان؟ اونی که مثلا شیعه است میگیم اینجا زبان فارسی، مذهب تشیع، اینجا را یعنی انگیزه های فرهنگی به فرض داشته باشه. برادر سنی ما چرا اونجا داره میاد؟ 70% اینی که دارن میان سنیه. بعد همینا محل این همه فله‌ای دارن میان، دشمن از همینا نمیتونه استفاده کنه؟ اونی که چاقو زد توی حرم امروزا به یه روحانی، اونی که نمیدونم ما اینا از کجایی بودن بعضیشون، به اینا فکر میشه میبینیم مسئله و اصلا مسئله ریشه رو شما درست کنه، اقتصادی رو امنیتی برطرف میشه. خود جز وعده های آقای قالیباف نگفت من کل شرق و دیوار میکشم، درست یا نه؟ میخواست مثل ترامپ برای مکزیکو دیوار میکشه، گفت منم با افغانستان دیوار میکشم. خب میگه الان فیلمش اومده که از دیوار دردون گشتن رد. یه مثالی از آرن نمیدونم صحت داره یا ندارش مهم نیستش، میگفت توی فضا جوهر چون جاذبه وجود نداره خودکارا نمینویسه. آمریکا 10 میلیون دلار هزینه تحقیقات و پژوهش رو چی کردن به یه خودکار رسیدن که توی فضا مینویسه. روسا از اول اون مداد مینوشتن. نشه که شما بیای یه هزینه آنچنانی بکنی، یه برهه که رفتن خندق کندن، چاله کندن اونجا، بادهای 120 روزه داره دیگه، باد میزنه پرپر شده بود. حکاتون شاه قاجار شد رفت که بعدش آورد گفت اینجا چا بکن به قنات برسیم به آب برسیم، هر چیکن گفت آب نداره، گفت برای ما آب نداره، برای تو که نون داره، فقط برای اون کسی عمله های اونجا نون بردن. از صرفه باید انداخت مسئله انرژی هم اینجوری حل کنی. بعد شما کشوری هستی که 2% کشورتو در بهترین حالت ساختی، میدونید که کل روستاها شهرهای ما 2% کشورمون نمیشه، اینو داشته باشید. بیا 0.5% به این عدد اضافه کن، جایی که زمین کشاورزی آسیب نبینه، شمال نشه ویلا سازی بشه، مثل پرند، مثل جای دیگه که بحث کشاورزی نداشته، بیا به مردم زمین بده، مجوز ساخت 2 طبقه بده، خودش بره یه نفر دیگر رو پیدا کنه بگه داداش بیا 50-50 با هم بسازیم، زمین از من، ساخت از تو به قشر مستضعف خود، به هر ایرانی چرا مستضعف، به پولدارم بده، به همه بده، به هر ایرانی بخشی از زمین داده که این یک اقتصاد تو رو بزرگتر میکنه و یک سیاست ضد تورمیه و ریال رو با ارزشتر میکنه. کدوم اینایی که گفتم ربط به آمریکا داشت، ربط به انگلیس داشت، ربط به اسرائیل داشت، ربط همش دست خودمون. منتها مادامی که ما متعالا به چیکار، من دیگه همین حرفا رو میزنم فهمو چی میشه الان تو جلسه نشستن گزارشا قبل اینکه بریم رو فرستادن رفت، این اومد اینجا به فلانی تیکه انداخت، اونجا به بهمانی تیکه، صاف هم میبرن تیکه میخوام میارم برام فلانی و بهمانی میارم میزن. جالب، من یه به من گفتن یه ریتوییتی تو انجام دادی، باید اون ریتوییت باید جواب بدی. ریتوییت مال یه اکانتی بود خب که اون اکانته یه توییت دیگه در مورد یکی از مسئولین زده بود، اونم گذاشته بودن تو پرونده. اصلا من خنده گفتم این دیگه چه ربطی داره، این نمیشه، اینا توی دانشجو باید مطالعه، گولت نزنن فردا بیان. ببین من نمیگم اون چه میدونم بحث ورزشگاه رفتن نرفتن مطالبه نیست، اونم یه مطالبه. مطالبه چند درصد جامعه است و چه سطحی از مشکلات مردم حل میکنه؟ ها اینه بیاد بر مردم. اگر همین ایران بهش نشود،
آخه الان از بیرون تکرار تنگیزده هست برای کشاورزی کار میکنم، ببخشید
خواهش
یه دونه برای خود ما نه تشکل میتونی تشکیل بدی برای این کار یا نه پوزه ای داری نه
بابا تشکلاتون رو دارید،
تشکل برای اینکه ببخشید کار اجرایی بکنیم. ما الان یک سال تو حوزه نان کار میکنیم،
خب
بعد از اینکه از دانشجو یه دونه کمک بگیریم، بعد برای اینکه کمک کرده فقط یه واحد نونوایی رو دادم، بعد معاون دانشجویی
نونوایی بهتون دادن؟ یعنی چی؟
نونوایی رو ببخشید، نون دانشگاهی هم تولید کنیم، اولا یک خندیدن حتی به ما، بعد معاون دانشگاهی برمیگرده به ما میگه شما وقته میان نهنگ میشه. شرمنده ما ماهی شب عیدیم، شما نهنگین که ما را گوش میدید. منم میخوام بهش بگم از بردیم که بخشید توی صحبت هاتون این آب معدنی نباید توی روستای ما 18 تا بشه 24 تا روستا خالی از سکنه بشه. الان اردبیل 500 هزار جمعیت داره، قبلا آبش سالم بود میخوردم، الان شده شهرک صنعتی آبو داره صادر میکنه. وقتی من مردمم خودش آب سالم نخوره، من نتونم کشاورزی بکنم، چه لزومی داره تو شهر ما بیاد تو روستای من، خودم هم اونجا کار نکنم، تو کارخونه آب معدنی بزنیم. کشاورزی، پایداری، گردشگری، همه رو میخواد باسته هیلز بسازه، آینده انشالله نمیبینه و نمیتونه بسازه، چون ما هنوز زنده ایم، نفس میکشیم، زمین هم مال مردم، مال روستایی، ولی داره به بخش زیرآبی زمین ها رو میخره، آب رو میخره. شما الان
فرمودید من که صرفه داره دیگه، آفرین، این که فرمود زیرآبی داره میخره، یعنی ببین اگر بالا سر 80 میلیون ایرانی 80 تا پلیس گذاشت، سرباز گذاشتی با تفنگ نشست رو کولش، 100 هزار تومان یا رو میخره. خب بیشتر از این نمیشه. مادامی که صرفه دارد این اتفاق میفته. چی کار کنیم اگر آب معدنی مثلا اونجا داره صادر میشه از اونجا برسه به خود مردم اونجا؟ خب اینه، اگر برسه میبینی که خیلی از این شرکت ها کارخونه ها چون دفتر مرکزیشون تهرانه، احسن این پولم تهران، خب اینو باید چیکار کنی؟ اینجا باید تو همونجا مطالبه کنی نماینده خودتون که از قضا نایب رئیس مجلس هم هست.
اتفاقا آقای رئیسی رو مطالبه کردیم، فرستاد در آقای نورو گزنجه، وزیر میگه برا من نیست، آب دست من نیست.
میبینید همون اول جلسه چرا عرض کردم گفتم آب باید دست وزیر کشاورزی باشین. این گره ممنون، این روحی خوبیه، خب این روحی دانشجوییه، من تا یه خورده چیز میخواد دیگه، آچار کشی میخواد، یه خورده تنظیم بشه خیلی عالیه. یعنی اون رخوت، رکود، سردی نباید در دانشجو باشه. من به خود زمان خودمون یادم میفته، نمیخوام به خاطرات بگذرید وقتی شما رو بگیرم، اما خاطرات درجه یکی دارم از زمان خودم، مثلا چه کار کردیم با یکی از مسئولین، چجوری تصمیم رو تغییر دادیم، تصمیم درست گرفته شده، بگذاریم. این روحیه درسته. این که دیدید اومد رفت دست وزیر فلان، وزیر فلان به وزیر بهمان، این چرخه، این لوپ باطل ادامه داره. لوپ تقصیر من نیست، تقصیر اون یکیه. اصلا شما یه چیز جالب بهتون میگم بچه ها، یه آیین‌نامه خرابکاری CIA در آلمانه، 1945 CIA نوشته برای مخالفان آلمان، دولت هیتلر تو جنگ جهانی. اینو ترجمهش من خوندم، مال دانشگاه امام حسینه، دانشگاه امام حسین سپاه. یکی از دوستان ما مدیر بخش مدیریت اونجا بود، دانشگاه مدیریتش بود، او به من داد گفت اینو بخون. من خوندم، نوشت خیلی جالب، کوتاه هم بود، فکر نکن مثلا مفصل بود، حجمش کم بود. ایشون اینا آورده بودن نوشتن تو اگر مردمی، پروتکل نی، اگر مردم عادی هستید این کارا رو کنید، اگر نمیدونم نظامی هستید این کار رو کنید، با ایناش کار نداره. میومد جلو میجن آخراش که من خوندم ترسیدم با خودم گفتم کشوری که 70 سال پیش 80 سال پیش این حرفا رو میزده الان داره چی کارا میکنه؟ الان داره چی کارا میکنه؟ نوشته تو بخش مدیران. خیلی این نکته است، بسیاری از تصمیمات به سادگی توسط یک نفر گرفته میشود، آن را به شوراها بسپارید. حالا ما چند تا این شوراها تو کشورم داریم؟
104 تا.
خدا خیرت. 100 خورده ای ما داریم. حالا بیشتر هم میاد 80 تا هم میگن 180 تا. شورای فلان، شورای بهمان. یه مثالی برای شما همین شورا بدم. مثلا تو هر استانی یه شورای تشکیل میشه، میگن که فلان شغل رو بهش چی بدیم؟ بازنشستگی پیش از مورد بدیم. میدونید چند عنوان شغلی در کشور ما بازنشستگی پیش از مورد داره؟ 400 شغل. من و شما در این سالن ببندن تا صبح اینجا بشینیم 400 تا شغل نمیتونیم بنویسیم. 400 تا شغل و بازنشستگی پیش از موعد دادن. میدونید چه بار هزینه ای رو کشور داره؟ یه مثال، یه توضیح دیگه، من صبح و شب هم این جلسات مدعی هم جزو کسایی هستم که دقیق تقریبا میدونم مشکلات کشور چیه و راهکارش هم میدونم برون رفتش. نگاه کنید زمان دهه 60 که آقای میرحسین موسوی رئیس دولت بوده، نسبت، گوش کنید، نسبت بیمه دهنده به بیمه شونده 18 به 1 بوده. یعنی چی؟ 18 نفر کار میکنن پول میدن، یک نفر چی میشه؟ با بازنشسته میشه بیمه میگیره، بیمه بازنشسته میگیره 18-1. نرم جهانی 6-1، یعنی 6 نفر باید کار کنن، 1 نفر باید چی؟ بگیره. الان بهترین صندوق ما تأمین اجتماعیه چنده؟ 4. تمام کارش، یعنی 4 نفر پول بیمه میدن، 1 نفر باید بیمه حقوق بگیره. اون حقوق اندازه بهش نمیتونی بدی، یا ناراضیه یا بخوای اندازه بدی باید خلق پول کنی بدی. هی به بانک رفاه اجازه چی میدن؟ چاپ پول میدن. آفرین، اون میشه تورم. تو صندوق کشوری و لشکری این عدد 6.7. یعنی چی؟ یعنی 6 نفر کار میکنن، 10 نفر حقوق میگیرن. و تو این شرایط 400 عنوان شغلی بازنشستگی پیش از موعدم دارن. مثلا میگه حالا هر کدومی شغلارم بگی جنگ برای خود درست کرده دیگه. میگه من بگم میگن آه تو اومدی. مثلا به فرض خبرنگارا، نه ما خیلی شغلمون سخته فلان باید باشه. کدوم خبرنگار؟ خبرنگار جنگ؟ یا اونی که تو دفتر روزنامه نشسته داره خودکار اینجا اینجا میکنه؟ یا پرستارا مثلا پرستار بخش اعصاب و روان، یا اونی که نشسته اینجا خودکش تکون میده درجه میره با شما خانم آقا از اینجا جواب میده؟ متوجه شدی؟ همون دنبال اینا 25 ساله بازنشست بشن، باشن برن اشغالش میکنن. تو فرانسه 1-2 سال با اون سل نظامی کردن، جنگ جهانی شد، مجبورن. یونان تحریمه، جوابم بدید. خیر ابدا. مشکلی داره آمریکا مطلقا سر همین صندوق‌های بازنشسته، یه کارش به یه جایی رسید که جزایرش رو مجبور شد بفروشه. بعد یه بنده خدا یک جوانی تو کشور ما اومد اینو گفت نشه مثل یونان بشه، اونو عوضش کرد. من گاهی گفته ایران بعد جزایرش کجا؟ گفت ایران بعد جزایرش بشه بنده خدا. گفت میخواد مثل یونان بشید؟ زمان جنگ بوده، از اون صندوق‌ها پولو گرفتن، 18-1 بوده، اوضاع توپ بوده، کشور جوان بوده، از اون گرفتن خرج جایگه، حالا باید پس بدن. حالا میخوان پس بدن چیکار میکنن؟ شرکت های دولتی رو ورشکسته هاشو میدن با اون، که روز به روز به اون بدبخت بدبختش. یا چیکار میکنن؟ یه شرکت بر میدارن، مثلا ما این شرکتی داریم، هتل هم داره، خط هوایی هم داره، اسمش هم نمیبرم، 8000 تا کارمند داره، 8 تا هواپیماش میپره، مثلا 80 تاش هم بپره، به ازای هر هواپیما 100 نفر کارمند داره، هواپیمای 100 تا مسافر نداره. هتلای اونو نگه داشتن، این خود اینو دادن به بازنشسته بدبخت. بعد حرف نمیتونه بذاری، رئیس صندوق بازنشسته کی میذاره؟ خودش. دولت در ایران خودرو چقدر سهام داشت؟ 57% یا 54% سهام داشت. رئیس ایران خودرو کی میذاشت؟ دولت. وقتی ما میگم ما کمونیستیم، نگید یه چیزی نگید آخه، آره مرغ پخته خندش بگیره. هستیم دیگه، بیشترین دخالت رو داریم تو اقتصاد میکنیم، فضولی هم میکنیم، جلو بخش خصوصی هم میگیریم، اجازه هم نمیدیم بدبخت و کاری انجام بدن، داد مردم هم در میاریم، داد اون طرف هم. اینجوری نمیشه. من کوتاه جواب دادم. سلام عرض داشته. علیکم سلام.
یه سری مسائلی مطرح شد. میخواستم بپرسم که حالا با توجه به همه این عوامل و مسائل مشکلاتی که اومده، ما به عنوان یک دانشجو چه کاری میتونم بجز مطالبه‌ای انجام بدم؟
مگه اصلا مطالبه بدون کار علمی که اصلا به درد نمیخوره؟ واقعا مطالبه کنید، ایراد رو پیدا کنید، راهکارم بدید. حرف برادرم حرف درستیه، عزیزمون که اولین سوال پرسیدن حرف درستیه. منم مثال زدم، چی گفتم؟ گفتم آقا باشه ما وایستادیم راهکارم دادیم، بابت راهکارم ببینید، مثلا ما واقعا یه جور رسیدیم این لوپ باطله، خوب دقت کنید، لوپ باطل این مسئولیت ناپذیری رو کجا میتونیم بشکنیم؟ گفتیم باید بریم خیر نماینده مجلس رو بگیریم. برای اینکه بتونم خیرشونو بگیریم، باید میفهمیدیم اینا به چی رأی دادن، به چی رأی ندادن. 8 سال جنگیدیم، بالاخره شفافیت قانون شد. دست و پا شکستم قانون شد. الان مثلا در مورد اشخاص شما میتونه رأی شفاف نکنه. به چه کسی رأی دادن؟ در مورد اصناف میتونه همین 400 تا شغل رو فکر کنن و فردا ببرن مجلس رأی گیری کنن، نماینده رأیش چیه؟ غیر شفافه. خب یه جای شروع کردیم، راهکارم دادیم، پاشم وایستادیم، هزینه هم دادیم، که دیگه آخرش منجر به درگیری شد دیگه. اصلا چی شد بنده لیست دادم تو مجلس؟ میگفتم چرا شفافیت آرا رو تصویر نمی‌کنی؟ تو وکیل منی تو نمجلس، من باید بدونم وکیلم تو دادگاه چی میگه یا نه. نمیخواستن، الکی میپیچوندن، هی امروز فردا دیگه ما کاسه صبر نیاد. کاسه صبر کشور پر میشه، یه حدی داره، یه اندازه‌ای داره، باید کاری انجام داد. اینجا بس کار علمی رو انجام بدی که بهتون نچسبونن ناامید میکنید جامعه. و وظیفه‌مون هم هست، میخوام کشورمون رو نجات بدیم. اگر دانشجوی ما امروز اینجا ندونه، مثلا من به جای 45 میلیون تن میگفتم 65 میلیون تن، به کجا برمیخورد؟ ها؟ هیچ. به جای 45 میلیون گفتم 25 میلیون تن. کسی رفتم چک کنه؟ اما وقتی اینجا هر چند وقتی بار فصل نامه داره، مقاله داره، بدونید اینا درست حسابی باشه تا شخص اول کشور اینا رو میخونه. بدونید ها. من یه تشکری بکنم از اندیشکده ایتان، خدمتی که ایتان، چون ما مصاف خیلی با هم همکاری داریم باشون، ایتان به کشور کرد تو حل مسائل کشور، کمتر جایی کرده بود، همهشون هم تقریبا دانشجو بودن. جالب میدونی اصلا دانشجوهای بی ربط بزن مهندسی میخوند اومده رفته رو بحث چک صیادی کار کرد. یهویی از بیخ موزل چک و چک کشیدن های بیمحل تو کشور حل شد. میبینید؟ این از با کجا؟ مگه چقدر اینا حقوق میگرفتن؟ یه دانشجو بود لپتاپش هم که خودش میبرد، یه میزی میخواست فقط بشینه فکر کنه، ما چقدر بشینه حقوق بودن. یقینا امکانی که شما اینجا دارید اونو نداشتن. اولین کاری که میکردن میرفتن یه روز دعوت کنید آقا یکی این بچه های ایتانا که کار انجام میداده رو بردارید بیارید اینجا، دو سه تاشون بگن ما چجوری حل مسائل رو انجام میدادیم. شروع میکنن تجربه های جهانی رو چک کردن. بله چرخو دوباره اختراع نمیکنن. البته ما ملاحظه داریم که با ارزش های ما سازگار باشد، اینا رو لحاظ میکنیم. کی پیشواز مارمزون رفته از الان اینا نذارین میذادم گشنش میشه اینو گوش میکنه. خب واقعیتش اینه، بردارید بیاد این مدلی آموزش میخواد، روشه اینجوری تحقیق انجام میدی، بعد اینطور اینو بسدش میدی، بعد اینطور اینو باید ایرانیزش بکنی. خیلی از مسائل هست، مثلا برای مغولستان جواب برای ما اثر عکس میذاره، تو فرانسه خوب جواب میده، تو ایران اثر عکس میذاره. کار علمی دقیق بعد مطالبه. ببین پاسو حرف علمی درست رو هیچ کی نمیتونه. من اومدم تلویزیون راجع به شلوغی‌های همون زمان خانم امینی، اومدم تلویزیون صحبت کردم، یک ساعت و نیم دو ساعت برنامه طول کشید. وقتی رفتم به هیچ جاش نتونستن گیر بدن. برای گفتم چرا گفتی شهدا زمان جنگ رفتن خالی شدن هیجاناتشون؟ ببین هیچ بی ربطی رفتن گیر دادن. همونو مخاطب میفهمه، میگن آقا این 200 نکته گفته، تو برداشتی چیز بی ربطترین مسئله رو برداشتی. حالا نمیدونستن که مثلا رهبر انقلاب به مراتب تندتر از اینو گفته. من چون عادت ندارم من پشت سرشون قایم بشم، اما موقعم نگفتم چیزی. کار علمی بکنید. یه روز خود ما یه کانالی درست کردیم، امنیت غذایی مساف. یه روز یه بنده خدایی که یکی از مسئولان عالی رتبه کشور شخصا این از آمریکا برگردانده بود، یه نیمچه پروفسور حسابی بود برای خودش دیگه، 3-4 تا دکترا و فلان، اومد دفتر ما خواست با ما صحبت بکنه. من اسمشو نمیگم چون از اوناست که دنبالشن اون طرفی ها، انتقال تکنولوژی داده. بعد برگشت گفتش که ما چه میدونم 100 تاش از شبکه اجتماعی داشته باشیم، بالاخره هر کدوم اینا 3 تا نم تو ایتا و تلگرام و اینستاگرام و هر کدوم این اندیشه ها برای خودشون این کانال داشته باشن کلی میشه. گفت من فقط و فقط کانال امنیت غذایی شما رو میبام، در حالی که تخصصش هم اصلا تو حوزه امنیت غذایی نبود. بگیم مثلا کشاورزی خونده بود، آب خونده بود، خاک خونده بود، هیچ. گفتم چرا؟ گفت خیلی خوب مسائل رو بررسی میکنن، کیف میکنم میخونم. این آدم تو حوزه فیزیک و اینا خیلی تخصص داشت. ببینید بحث علمی تولید کنید، کسی نمیتونه جلوش وایسته. چیا بیان بگن دو دو تا چهار تا نمیشه؟ چقدر میتونن انبولد کنن؟ نترسید، محکم تصمیم بگیرید. میخواد هر کدوم بردم گفت آقا اینجا انجیو بیا هم انجیو میخواد چطور حساب کنی؟ همینجا انجمن اسلامی هست، بسیج دانشجویی هست، جامعه اسلامی هست، همه دانشگاه دارن این چیزا دیگه. الان تو یکیش برید عضو بشید، شروع کنید پیگیری کردن، بعد اگر همکاری نکردن کار رسانه‌ای تام بکن و منصفانه هم کار رسانه‌ای کن. یک جوری کار رسانه‌ای کن فکر کن سر صراط میخواد جواب بدی. اما همین چیزی من به شما بگم، مثلا 95% مراجعات به خود ما فیکه. یعنی تر آقا ما یه طرح داریم، یه طرحش دو قرون نمیارزه، چرت دیگه اصلا. بهش هم میگی ناراحت میشه دیگه، انگار مثلا به باباش خوش دادی، میگه طرحت خوب نیست. جشنواره خوارزمی طرف مدال آورده بوده، جشنواره خوارزمی اومده مؤسسه من، گفته من یه چرخی دارم درست میکنم، طرحش برام تا توضیح داد. گفتم ببخشید نمیشه. گفت چرخ این همینجوری میچرخه. گفتم چجوری همینجوری میچرخه؟ با چی میچرخه؟ گفت نه دیگه این. گفتم آقا ول کن تو، حداقل نیوتن رو باید قبول داشته باشی تو فیزیک، جون مادر دل کن برو. نه فلان حرف هم میزه. من جشنواره خوارزم، من جشنواره خوارزم رفت یه بدبختی رو توی شیراز پیدا کرد. من به این مسئول باید مهندسی اونم که خیلی آدم با سواد و عالمی بود بهش گفتم که، گفت استاد برای اینکه این بچه دلش نشکنه من حاضرم توی اسکیل کوچیک لیزری یه دونه چرخش براش درست کنم، سرهم کنه ببینه کار نمیکنه. خب ما اینو بهش گفتیم نه شما قدر نمیدونید، من از امارات بهم نامه زدن، از کجا نامه زدن، ایمیل زدن. باش رفت تو شیراز تو نیریز یه بنده خدایی رو پیدا کرد 80 میلیون تومان که ما مال سال 93 80 میلیون تومان ساخت بودن تو در سقف. خب کار نمی‌کرد. خب چیکارش می‌کردی؟ من که میگم علمی باشه درست باشه، همین اون روزی که اون بابایی که با خودش اومده گفته تصمیم گرفته، من نمیدونم واقعا به چی فکر کردن تو وقتم گذاشت نماز شد جمع کنم، با خودش چی فکر کرده مثلا که ما بیم کل ایران گاز بکشیم، برقم بکشیم، خوبه رفاه کامل به وجود میاریم. تو بعد اون فکر نکردی؟ یا سدسازی های بیرویه که کردیم ها؟ امروز فهمیدیم خیلیش اضافه بوده، میخوان خراب کنن، خوش شده. حالا سرمایه کشور شما رفته سیمان شده، شده بتون، به درد میخوره. کارش میتونه بتونه میتونه بفروشی مثلا تیکای بتون رو چیکار کنی؟ بچهای مردم الان کف صد دارن فوتبال بازی میکنن. تشتک‌های بخار درست کردیم. کاری انجام گرفت؟ نه. مطلق. در حالی که میشد با ایده های خیلی ساده‌تر، با همین آبخیزداری که از قدیم خودمون داشتیم، اجداد ما تخصص داشتن. تو دنیا هیچ کسی مثل ایرانی‌ها تخصص در نگاهداری آب نداره. اجداد ما به این رسیدن آب و از زیر زمین نگه داشت، ما آوردیم بالا گذاشتمش در معرض بخار شدن. این 412 چقدر میلیارد متر مکعب حجم ورودی آب ماست، بخش عمدهش تبخیر میشه. چرا تو تشتک‌های بخار ما وسیله نداریم برای اندوختن این؟ روشی نداریم. در حالی که آبخیزداری همون اول در منشأ اینو میفرستیم زیر زمین، چشمه زیر زمینی پر میشد، ذخایر زیر زمینی پر میشد، 5 کیلومتر بعدتر چشمه میشد. هم روستایی خودشون برداشتن زمین، زمینای بایه رو کش میکردن. یه بابای اومد یه تصمیم غلط بگیره، وایستیم همون جلوشو بگیریم. ببین ما محکم وایستادیم در مساف که وزارت صنعت معدن تجارت از هم دوباره جدا نشن. دولت روحانی جنگید اینا رو از هم جدا کنه نذاشتیم. دولت های رئیسی هم جنگید جدا کنه نذاشتیم. شما چی میبینید؟ دولت روحانی، دولت رئیسی. برای ما علمی برخورد میکنه با اینا. نذاشتیم. اولین درگیری من با آقای قالیباف سر ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی بود. مجلس چرا داری فلان میکنی؟ گفتن نه ما اینجوری کردیم، ما اونجوری کردیم. سخنرانی گفتم اولین درگیری ما اونجا شد. اولین درگیری من با سازمان برنامه بودجه دولت آقای رئیسی، با وزارت راه دولت آقای رئیسی سر طرح مسکنشون بود. گفتیم طرح تخیلی نشدنیه. اون موقع میگم والا چی یا چپیم یا راستیم، اینا کجون ببخشید سرتون درد اومد. امیدوارم عرایض مفید و فایده بوده باشه. امیدوارم خبرای خوبی از این دانشگاه بشنوم. امیدوارم خودم تو رسانه‌ها رو عادی دارم می‌بینم بگم فلان همایش برگزار شد، فلان برنامه برگزار شد، این اتفاق افتاد. صحبت‌ها، کلیپ‌های وایرال شده شما رو ببینم. منظورم از این رسانه شدن یعنی خب میگم یه جوری شده باشه که برسه به دست ما، نه اینکه من بگم چه خبر به زور بگیرم. منم به عنوان یه یوزر شبکه‌های اجتماعی ببینم اثرات کار شما رو در مجلس ببینم، ببینم یه روزی نماینده مجلس داره نطق میکنه بگه آقا بچه‌های دانشگاه فلان رفتن تحقیق کردن اینه. به خدا شدنیه، ما با 15 میلیارد تومان 20 میلیارد تومان سالانه داریم 28 تا چیزو میچرخونیم. شما ساده اصلا حوزه کاری خودتونه، راحت میتونید روی یکی هم میخواد تمرکز کنید نه 26 تا دیگه. صلوات الله بفرمایید.